منه يصلي أتباه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، ممنونیم که برنامه ما رو انتخاب کردید و ما رو مهمان خانه های خودتون قرار دادید. این هم نشان از عرق مذهبی شما و توجه شما به مسائل دینی است که در میان این همه شبکه ها شبکه ای رو انتخاب میکنید که قصد دارد معارف و علوم اهل بیت علیهم السلام رو نشر بدهد. بسیار بسیار ممنون هستیم و دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. شما بیننده برنامه حبل المتین که به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما میشه مشاهدگر هستید. انشاءالله امیدواریم که این برنامه برای شما مفید باشه. سعی و تلاش ما در این برنامه بیان کردن مطالب تاریخ هست و واکاوی تاریخ هست، تاریخ صدر اسلام، که واهمه‌ای نداریم البته از نقد علمی و مطرح کردن مسائل، اما پرهیز میکنیم از بی‌ادبی، جسارت، توهین به سایر ادیان و مذاهب. این درخواست رو همیشه در ابتدای بحث از شما بیننده عزیز میکنیم و خواهش میکنیم اگر قصد دارید با ما مرتبط بشوید همین گونه باشید تا انشاءالله بتوانیم یک گفتگوی علمی و دوستانه با سایر ادیان و مذاهب داشته باشیم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، این اتفاقاتی که در منطقه به وجود اومده، مخصوصا این هجومی که به مردم بحرین شده است رو محکوم میکنیم و از خداوند میخواهیم که این مسلمان ها که مخصوصا شیعیان عزیزی که گرفتار شدن و این وهابیت داره کارهایی که واقعا در عصر توحش اتفاق میفته داره اینجا اتفاق میفته و تجاوزاتی که به عنف میشه و به مردم میشه واقعا محکوم میشه و امیدواریم که خداوند فرجی حاصل بکند و این مردم عزیز و شیعیان بحرین رو خداوند نجات بدهد. در خدمت استاد عزیز و فرزانه حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز که در سراسر این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند و ما را میهمان کانون گرم و با صفای خود قرار داده اند، سلام و درود تقدیم می کنم. موفقیت همه را از خداوند منان خواهانم. بنده هم همون گونی که عزیزم اشاره کردند تأکید داریم بر این که برنامه ما برنامه اهانت، ناسزا گفتن و توهین به احدی نیست و با الهام از قرآن مجید قولوا للناس حسنا، با گفتار خوش و با دلیل و بیان مطالبمون رو عرضه می داریم و اهانت به اهل سنت، اهانت به مسیحیت، اهانت حتی به یهودی ها همه را ما گناه نابخشودنی می دانیم و اگر چنانچه به صورت ناخودآگاه از برنامه هایی که شبکه جهانی ولایت پخش می کند از خود بنده و دیگر کارشناسان اگر مطالبی پخش می شود بوی اهانت دارد، بنده پیشاپیش از همه عزیزان پوزش می طلبم و اگر مواردی رو عزیزان تذکر بدهند قطعا استدراک خواهد شد. و همان گونه‌ای که باز عزیزمون اشاره کردن، در جهان امروز، در جهان ارتباطات، عصر ارتباطات که ما می‌بینیم، وهابیت باز همان جنایتی را که در سال 1216 در کربلای معلا مرتکب شدند، حرم سید شهدا سلام الله علیه را ویران کردند، ذریح مدهرش را به غارت بردن، امروز با یورش به مساجد و حسینیه ها دارن مساجد شیعیان را ویران می کنن، حسینیه ها را با خاک یکسان می کنن، حریم زنان را رعایت نمی کنند و این در حقیقت عملی است وحشیانه. شاید به وحشی ها هم توهین بشه، وحشی ها من چنین هجوم ددمنشانه نسبت به هم نوعان خود ندارند و من تأسف می خورم از اون آقایانی که برای خراب شدن یک مسجدی که به تقاضای خود اهل سنت در استان سیستان بلوچستان و در زابل خراب کردن، فریادشون خلاصه جبروتیان رو کر کرد و در خطبه های نماز جمعه، در جلسات و نمیدونم در مجالس و در روزنامه ها و در سایت هاشون فریاد در آوردن که چرا شما مسجد اهل سنت رو خراب کردید و چنین چنان کردید. ولی امروز آقایان ساکت هستند. اگر یک مسجد سنی خراب بشود جرم نابخشودنی است، باید تمام خلاصه جن و انس به فریاد آقایان پاسخ بدن. ولی اگر چنانچه مسجدی از شیعه ویران بشه، حسینیه با خاک یکسان بشه، به حریم مردم تجاوز بشه، حریم حدود زنان رعایت نشه، اینها هیچ مسئله نیست. چون آقایان بی پرده عرض کنم اون لوله های نفت عربستان سعودی در جیبشون هست، نمیتونن در این زمینه سخن بگویند. اگر سخن بگویند احتمال میدهند بر اینکه خیلی از مسائل به هم بریزد. ولی ما دوست داریم بر اینکه خلاصه آقایان نسبت به شیعه و سنی در هر کجای عالم، من واقعا تشکر می کنم از جناب دکتر احمد طیب شیخ الازهر که خیلی مردانه جلوی قضایای وهابیت ایستاد و مطالب را محکوم کرد و از وهابیت به عنوان خوارج عصر تعبیر کرد. و ما نه تنها جنایات اینها را در بحرین محکوم می کنیم، بلکه هر گونه جنایتی به بشریت انجام می شود، نسل کشی که امروز در لیبی انجام می گیرد و در مصر انجام می گیرد و یا در برای شما عرض کنم یمن انجام می گیرد، در هر کجای عالم هر گونه تجاوز به حقوق بشر و انسانیت می شود، از دیدگاه قرآن و از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام محکوم هست. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، کشتن یک مؤمن جزایش ماندن جاودانه در آتش جهنم هست. ولی این رو بدانند چه دولت عربستان سعودی چه دیگر دولت ها، قضایا می گذرد و این سنت الهی هست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما به انفسهم، نتیجه ظلم و ستم خلاصه جاودانه نیست. به تعبیر یکی از اعاظم گفت رو به سرنیزه می شود تکیه داد، ولی روی سرنیزه نمی شود نشست. الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، حکومت با کفر می ماند، دوام پیدا می کند، ولی حکومت با ظلم و ستم باقی نمی ماند. یقین بدانن مردم پیروز خواهند شد، مردم موفق خواهند شد، ولی تاریخ آیندگان وقتی می خوانن این جنایت ها را و این ظلم ها را و این نسل کشی ها را نسبت به جنایتکاران، اوج نفرت و لعن خودشون رو نثار می کنن و واقعا مایه تأسف و تأثر هست. که ما به هیچ وجه وارد بحث سیاسی نمی شویم و بنا هم نداریم بشیم و این موضوع هم ارتباطی به قضایای سیاسی ندارد. در هر کجای دنیا هر گونه انسانی کشته می شود، چه شیعه چه سنی چه مسیحی چه یهودی، از دیدگاه ما محکوم هست. انسان مادامی که حریم خودش رو حفظ کرده، به حقوق دیگران تجاوز نکرده، مرتکب اون گناهانی که مستحق قتل است، مثل قتل عمد، مثل زنای محسنه، امثال این از او سر نزده، کسی حق تعرض به او را ندارد. من در خدمت برادر عزیزم هستم برای ادامه بحث‌های گذشته.
خیلی ممنون هستم استاد عزیز. اگه خاطر شریفتون باشه و بینندگان عزیز هم همین جور، ما در جلسه قبلی که خدمت شما بینندگان عزیز بودیم چند تا کلیپ رو پخش کردیم. البته این بخش پایانی بحثمون که کلیپ آخر بود این ناتمام موند و قصد داریم امشب انشاءالله پیگیر بشیم و اگر همکاران عزیزم لطف بفرمایند و این کلیپ رو پخش بکنن ما انشاءالله بعد از پخش کلیپ دوباره سوالاتمون رو از حاج آقا خواهیم پرسید و انشاءالله بینندگان عزیزمون جواب رو میشنوند.
امام حسن عسکری به رحمت حق طیب هستن و نه فرزندی داشتن و نه پسری داشتن و نه دختری داشتن که اونو به عنوان امامت معرفی کنن، باز هم پیروانش دچار شک و حیرت شدن که چه کار کنن. امام حسن عسکری معمولا تقریبا در سال، اگه حافظه منو یاری کنه، در سال 260 هجری در سامرا ایشون وفات کرد که هیچ نه فرزندی نه دختر و نه پسر چی از خودشون به جا نگذاشتن.
بله.
و مورخان بزرگی برادران شیعه همان به نوبختی اینطوری که عرض کردن در کتاب فرق شیعه و سعد بن عبدالله الاشعری قمی در کتاب مقالات و فرق و همچنین شیخ صدوق در کتاب اکمال کمال الدین و المنه، این مفاصل با افراد این مفاصل رو به طور مفصل ذکر کردن که و نقطه رو که اینجا ذکر شده گفتن ان جعفر بن علی الهادي اخا الحسن حاول ان يحوز كل ما تركه الامام، ولما وصل خبر وفاه الامام بامي وهي في المدينه خرجت حتى قدمت سر من رعاه وادعت الوصيه وثبت ذلك عند القاضي. فان انتخاب الارث باسم مادر بنيسان يكي اسكني زكان امام حسن العسكري بنام سقیل یا در بعضی بیا روایت اومده به نام سقیل اومده ادعا کرد که من حامله هستم، من فرزندی از امام حسن عسکری در شکم من هستش. پس قاضی دستور داد که میراث امام حسن بین برادر و مادرش تقسیم نکنن تا اینکه حقیقت امر ادعای این سقیل خانم که ادعای حاملگی رو داره چی روشن بشه و بعد از این
چین ارشو تقدیم
بکنم.
در روایت علمای معتقد به ظهور مهدی و اونایی که به هر حال از مهدی صحبت میکنن که غیب میداند و صفات خدایی هم دارد و وحی برای او نازل میشود، بحث ما اینجاست.
بله خیلی ممنون هستیم. بله استاد، بینندگان عزیزمون دیدن و شنیدن گرچه این رو هم قبلا ما پخش کرده بودیم، ولی خب بحث نیمه تمام ماند، امیدواریم که انشالله امشب بتونیم تمام بکنیم قضیه رو. سوال اینجاست که این آقا ادعا کرد، همین آقای کارشناس، که حضرت مهدی امام حسن عسکری علیه السلام هنگامی که از دنیا، یعنی هنگامی که شهید شدن، هیچ فرزندی نداشت، نه دختری و نه پسری. گرچه شما در اون جلسه قبل احادیث رو بیان فرمودید و اینها رو رد فرمودید، اما این آقا ادعا کرد که هیچ فرزندی ندارد امام حسن عسکری علیه السلام و در 260 که فوت کرد و اون قضیه کنیز رو مطرح کردند و اون حدیثی رو که در کافی شریف هست. لطف فرمایید برای بینندگان عزیز اینا رو بیان بفرمایید که در جریان کار قرار بگیرد.
بنده در جلسه گذشته عرض کردم که ایشون در این برنامه‌شون چند بار تعبیر می‌کند که آقا امام عسکری سلام الله علیه عقیم بودند. حالا من نمیدانم این رو شون از کجا در آوردد، از جیب کدام نجاری، خیاطی، عطاری در آوردن بر اینکه آقا امام عسکری عقیم بودن. آیا در شرح حال امام عسکری از بزرگان اهل سنت مثل ذهبی، مثل ابن عسیر، مثل طبری یا افراد دیگری که در رجال قلم فرسایی کردن این رو گفتن یا نه این آقایان رفتن خواب نما شدن این تعبیر رو دارن؟ من جلسه قبلم اشاره کردم که خود فخر رازی در کتاب الشجره المبارکه فی انساب طالبیه صفحه 78 و 79 صراحت داره بر اینکه آقا امام عسکری 4 تا بچه داشتن، 2 تا دختر و 2 تا پسر، و میگه فعهدهما صاحب الزمان اجل الله فرجه الشریف، یکی از اونها آقا حضرت مهدی ارواحنا فدا هست. و روایتی را که ایشون دارد از کافی شریف میخوانه، عرض کردم روایت کاملا ضعیفه، ناقل روایت فردی است که در خود روایت هست، کانه شدید نسب، ناسبی بوده و ناسبی خیلی شدید هم بوده. خب وقتی که یک فردی است ناسبی و کسی هم که نسب کند طبق فرمایش آقایان دشمن اهل بیت، دشمن یعنی منافقه، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار والله یشهد ان المنافقین لا کاذبون. خب این قضايا کاملا واضح و روشنه. و اینم که ایشون دارد ادعا میکنه بر این که نمیدونم سیگال خانم ادعای حمل کرده، این دروغ محضه. این آقا اصلا به قول سواد خواندن نداره، اسم شیخ صدوق رو میگه شیخ صدوق، از سر من را تعبیر میکند سر من را، نمیدونم سقیل و سقیل و خلاصه حتی در خواندن این اسم هم ایشون مشکل داره. وقتی این آقا میخواد بیاد اظهار نظر کنیم، واقعا مایه تأسف و تأثر هست. شبکه جهانی این آقایان باید دقت کنن، صدها هزار نفر یا میلیون ها نفر دارن تماشا میکنن، این آشپزخانه خونشون که نیست و در کنار کرسی گرم و کنار زن بچه‌شون هم ننشستن، یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود بخوان تعریف کنن برای شما عرض کنم، اینها باید یه مقداری حداقل دقت بکنن و این مطالبی که دارن نقل میکنن علیه شیعه احساس کنن، افرادی هم هستن بیان حرفهای اینها را نقد کنن، مشتی اینها را باز کنن، وقت فردا خود بینندگان همین شبکه اعتراض نمی کنن. این حرفها رو که می شنون فردا، حالا من نمی دانم عکس‌العمل‌ها چطوری بوده، من این هفته ندیدم برنامه شون رو، ولی حداقل این آقایان به فکر آبروی خودشون باشن، به فکر حیثیت شبکه‌شون باشن که اینطور بیگدار به آب نزنن. شون میگه سیگل خانم گفت من حامله هستم. خب اصلا در خود روایت عرض کردیم لم یزل الذین وکلوا بحفظ الجاریه التی توهم علیه الحمل، توهمه هم نیست، توهم علیه الحمل. و اصلا متن کتاب کافی به اعراب روی سایت ها هم هست، رو برنامه های نرم افزار هم هست، ایشون اگر نمیتونه میتونه مراجعه کنه به بعضی از نرم افزارها یا خود کافی، غالبا کافی های مترجم اعراب داره. و میگه خود مأمورین حکومتی که احساس میکردن و گمان میکردن، توهم میکردن، دچار وهم شده بودن که این بارداره و مراقبش بودن تا تبین بطلان الحمد. خب این قضیه کاملا واضح و روشنه که نه دروغی داره از قول سقیل یا سیگلی که آقا داره یا سقیل ایشون داره برای شما عرض کنم نقل میکنه. و عرض کردیم در همین کافی بعد از همین روایت مرحوم کلینی یک باب مفصلی دارد تحت عنوان بابون باب مولد صاحب علیه السلام. 31 روایت مرحوم کلینی آورده در رابطه با ولادت آقا ولی یست ارواح نافدا، که حالا اگر بشه من بعضی از اینا را اشاره می کنم که آقا مراجعه کنن، کافی جلد اول صفحه برای شمارتان 504، 31 روایت. و همچنین بعد از این از صفحه برای شما 525 تا 535 ایشون 20 روایت آورده که نام ائمه علیهم السلام در اونجا ذکر شده. خب این مسائل کاملا واضح و روشن. اگر کسی همین حرفی ایشان عذر میخوام با اسمش که برن کتاب کافی رو باز کنن، باز کنن همین صفحه که این آقا داره آدرس میده، این رو که وقتی میخوانن خب قطعا که نمیبندن، یه ورقم میزنن دیگه، یا فهرست میخوان نگاه کنن فهرستشو نوشته اونجا باب مولد صاحب، 31 روایت در اونجا آورده، باب ما جا افیل اسنی اشر و نس علیهم علیهم السلام، 20 روایت مرحوم کلینی آورده در اونجا. خب اینا را میبینن و من احساس میکنم که خلاصه میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، این باعث شد که گرچه انشاءالله ما در ایام نیمه شعبان خوب مفصل در این زمینه به حول قوه الهی سخن خواهیم گفت، ولی چون بینندگان مرتب تماس می گرفتن که این حرفه هایی که ایشون زده حرفه های بی اساس بی جواب نمانه، چون شاید بعضی از افراد هستن در همین ایام این شبهات رو میشنون و نیاز داره که در این ایام پاسخش رو هم بشنون.
برای این که حالا بینندگان عزیزمون هم روشن‌تر بشه براشون، آیا اسامی ائمه اطهارانی السلام در کتب اهل سنت و شیعه با ذکر اسامی بیان شده یا نشده؟ این رو
بله، این اتفاقا یک روز هم یکی از این بینندگان یه سوالی کرد، من به صورت خیلی اجمالی اشاره کردم. عزیزان دقت کنن در کتاب‌های معتبر اهل سنت، در کتاب‌های بعضی از شخصیت‌های اهل سنت مثل خوارزمی که ازش تعبیر می‌کنن به اختب الخواطب و ذهبی و دیگران چقدر تجلیل کردن از ایشون، نقل می‌کند از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من اون شبی که به معراج رفته بودم نگاه کردم به قسمت راست عرش، دیدم در اونجا نوشته شده علی، فاطمه، والحسن، والحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و محمد ابن الحسن الحسن، بله، محمد المهدی الحسن، که انه کوکب دری بینهم. دیدم نام حضرت مهدی در میان 14 معصوم همانند کوکب دری، ستاره خیلی درخشانیه. و خطاب آمد یا محمد ها اولاء حججی علی عبادی، یا محمد اینها حجت های من بر بندگان من هستند. و هم اوصیاؤک، اینها که داری میبینی در قسمت راست عرش اینها اوصیا و خلفای تو هستن. و المهدی منهم، اون مهدی که بشارتش رو به مردم خواهی داد جزء این اهل بیت هست. السائر من قاتل اترتک، اون مهدی میاد از قاتلین اهل بیتت انتقام میگیرد. و عزتی و جلالی انه المنتقم من اعدائی. خدا فرمود یا رسول الله، یا پیغمبر، یا محمد، قسم به عزت جلالم این مهدی از دشمنان من انتقام میگیرد و دست سایش بر سر اولیاء من میکشه. خب آقایان نگاه کنن، مقتل الحسین آقای خوارزمی صفحه 95 حدیث 203، فرائد السمتین آقای جوینی که ذهبی میگه الامام حافظ الاوحد، فرائد السمتین جلد 2 صفحه 319 حدیث 571. و همچنین جوینی استاد ذهبی از ابن عباس نقل میکنه که یهودی آمد خدمت نبی مکرم، یقال له نعتل، اسمش نعسل بوده، فقال یا محمد از اینی اسألک عن اشیاء، من میخوام چند سوالی از شما بکنم. تا به اونجا رسید فاخبرنی عن وصیک من هو، فما من نبی الا وله وصیون. یا محمد وصی تو کیه؟ چون هیچ پیغمبری نبود مگر اینکه وصیی داشته. تا اینکه حضرت فرمود وصی من علی بن ابی طالبه و بعده سبتای الحسن و الحسین، تطلوه تسعتون من صلب الحسین، 9 تا هم از فرزندان من از نسل امام حسین اینها خلفای من هستند. قال یا محمد فسمهم لی، این 9 نفری که از ذریه امام حسین هستن اینا رو برای من بیان کن. حضرت شروع کرد فاذا مزل حسین فابنه علی، وقتی حسین از دنیا بره فرزندش علی، علی ابن حسین از دنیا بره فرزندش امام باقر، به همین شکل تا میاد میگه فاذا مزل حسن فابنه الحج محمد المهدی صلی الله علیه و آله و سلم. بعد فهاؤلاء 12، این
12 نفر از خلفا و جانشینان و اوصیاء من هستند. آیان مراجعه کنند فرائض سمتین جوینی جلد 2 صفحه 132 حدیث 431 و همچنین الفصول المهمه آقای ابن سباق مالکی صفحه 232. خب شما ببینید این روایت رو بگذارید، روایتی که در صحیح مسلم و صحیح بخاری هست که پیغمبر فرمود خلفای من 12 نفرن، کاملا واضح و روشنه، خیلی واضح و روشنه. در کتب شیعه هم من فقط یک اشاره‌ای بکنم که عرض کردم از این 20 تا روایتی که مرحوم کلینی نقل کرده حدود 8 تا 9 تا روایت سندن کاملا صحیحه. گرچه بحث مهدویت از ضروریات مذهب شیعه هست، انکار مهدویت از دیدگاه شیعه ارتداده، یعنی اگر یک شیعه بخواد انکار وجود مقدس حضرت ولی عصر ارواح نافداه رو بکند، ما اون رو حکم ارتداد دربارش جاری میکنیم. البته این در رابطه با غیر شیعه جاری نیست، اینا فوراً نگن که بله چون شما هر کس منکر مهدی از کافره بس اهل سنت را کافر میدانید. نه، کسی اگر شیعه باشد با وجود شیعی بودن، یعنی بعد از ثبوت و اثبات این که این 12 نفر اوصیای نبی مکرم هستند، انکار کند، انکار مهدی برمیگردد به انکار نبی مکرم. انکار نبی مکرم کفره و ارتداده، این رو ما داریم. شما ببینید مرحوم کلینی در همون کافی جلد اول صفحه 532 حدیث شماره 3 قضیه برای شما عرض کنم جابر و لوح حضرت زهرا سلام الله خیلی داستان مفصلی دارد که اونجا امام باقر سلام الله می فرماید پدرم امام سجاد از جابر خواست اون لوح حضرت زهرا که در نزد تو هست این رو بیار. رفت آورد، در اونجا اسماء ائمه علیهم السلام از امیر المؤمنین تا آقا ولی یزد ارواح نافدا و سلام الله علیه مجمعین در اونجا ثبت بوده. روایت هم از نظر سند کاملا صحیح با مبنای شیعه. و همچنین روایت اول، یعنی صفحه 525 روایت اول، باز از ابی هاشم داوود ابن قاسم جعفری از امام جواد سلام الله علیه هست، این هم باز روایت صحیحه. روایت دوم باز همین قضایا هست در همون باب، روایت کاملا صحیحه. و همچنین کافی صفحه 522 حدیث 3 روایت از ابی بصیر نام ائمه ذکر شده، باز روایت صحیحه. حدیث شماره 8 از آقا امام باقر هست، زراره نقل میکنه، روایت صحیحه. صفحه 532 حدیث شماره 10 ابو حمزه سومالی نقل میکنند از امام باقر، باز روایت صحیحه. حدیث 11 از صفحه 532 جلد اول کافی، روایت از حسن ابن عباس ابن حریش است از آقا امام باقر، باز روایت صحیحه. روایت برای شما 15 من فقط صحیح ها رو میشمارم میاد، اونایی که ضعیف کار نداریم، از ابو بصیر از آقا امام باقر سلام الله علیه، روایت صحیحه. حدیث شماره 16 زراره باز از امام باقر صحیحه. محمد ابن عمران از آقا امام صادق حدیث شماره 20 روایت صحیحه. ما اگر 2 یا 3 روایت صحیح داشته باشیم مسئله حله. ما اینجا نزدیک 11 روایت صحیح صریح از 20 روایت ما داریم در رابطه با اسامی ائمه علیهم السلام و اینکه خلفای نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم بعد از نبی گرامی امیرالمؤمنین تا آقا ولی عصر ارواحنا لتراب مقدم الفدا. من در پایان دوستان بیننده را توصیه می کنم کتاب منتخب الاثر در رابطه با آقا ولی عصر ارواحنا فدا، تألیف حضرت آیت الله العظمی صافی قلپایگانی است که به حق یکی از مراجع اعظم می گفت در تاریخ شیعه کتابی مثل منتخب الاثر تألیف نشده. بنده دیشب همین وقتها بود خدمت این بزرگوار بودم و ایشون خوب خیلی نسبت به ما مشوق هست، شاید یک سری از توفیقات بنده محصول تشویقات این بزرگواره. دیشب بحث شبکه و اینها بود، چون فرمایشات زیادی داشتن، من جمله فرمایش خیلی برای من جالب بود، گفت فلانی شما با این کاری که در شبکه شروع کردید و در نشر معارف اسلامی، خلاصه وظایف ما را شما سبک کردید. اگر فردای قیامت از ما سوال کنن که چرا شما تحرک نداشتید، میگیم که خلاصه فلانی ما به الکفایه بوده، دیگه تکلیف از ما ساقط شده. و خیلی ایشون دعا می کردند و الحق تشویقات ایشون همواره خلاصه فراراه ما بوده و الحق تشویقات ایشون و رهنمودهای ایشون ما در هم در رابطه با شبکه هم در پاسخگویی به شبهات برای من خیلی ارزشمند بوده. بله، ایشون این کتابی داره به نام منتخب الاثر در رابطه با آقا امام زمان سلام الله علی آقایان. من چاپ قدیم رو دارم، مثلا صفحه 99ش 91 روایت ذکر کرده، 91 روایت، نه یکی، نه دوتا، نه ستا. من خیلی دوست دارم این کارشناسا یه مقدار چشمشون رو باز کنن بر این که ائمه علیهم السلام 12 نفرن، اولینشون علی و آخرینشون مهدی. در صفحه 105 همین کتاب منتخب الاثر 94 روایت ذکر کرده بر این که ائمه 12 نفرن و آخرشون مهدی است. اونها داشت اولش علی آخرش مهدی، اینجا داره که 12 نفرن خلفا آخرینشون مهدی است، اسم حضرت علی نیست. بعد در صفحه 124 107 روایت آورده ائمه 12 نفر هستن، 9 نفر از اینها از نسل امام حسین است، نهمین اونها قائمهم و مهدیهم. در صفحه 143 50 روایت آورده، 50 روایت نام ائمه دونه دونه، علی ابن ابی طالب، بعد حسن ابن علی، حسین ابن علی تا آقا ولی است ارواح نافدا، 50 روایت از شیعه و سنی آورده، نه یک روایت. حالا ما اینجا گفتیم کافی 20 روایت داره، ایشون 30 تا روایت هم از منابع دیگر شیعه و سنی در اونجا آورده. و جالب این هست در صفحه 267 ایشون 148 روایت ذکر کرده که حضرت مهدی نهمین فرزند آقا امام حسین سلام الله علیه. در صفحه 279 کتاب منتخب الاثر 99 روایت آورده ششمین فرزند آقا امام صادقه. در صفحه 282 98 روایت آورده پنجمین فرزند آقا موسی بن جعفره. در صفحه 285 95 روایت آورده چهارمین فرزند آقا امام رضاست. در صفحه 288 کتاب منتخب الاثر 90 روایت آورده که سومین فرزند آقا امام جواده. در صفحه 290 90 روایت آورده بر این که آقا ولی یست ارواح نافدا از ولد برای شمرز کنم ابوالحسن علی ابن محمد هست. در صفحه 291 146 روایت آورده بر این که حضرت مهدی خلف آقا امام عسکری ارواحنا لتراب مقدمه الفدا هست. و بعد روایات متعددی آورده 318 روایت آیت الله زمان صافی در کتاب منتخب الاثر آورده 318 روایت که به این که آقا ولی از حضرت مهدی عمر طولانی دارد. 14 روایت آورده ولادتش مخفی است. 19 روایت آورده اون کسانی که در اون 5-6 سال حضرت مهدی ارواح نافداه را زیارت کردند. مجموعاً جناب آیت الله زمان صافی 1941 روایت، 1941 روایت آورده در رابطه با ولادت حضرت مهدی، دلالت بر حضرت مهدی، این که حضرت مهدی ارواح نافدا به دنیا آمده و 12 خلیفه نبی مکرم هست. خب من نمیدانم کدام یکی از موضوعات دارن جناب آقای محسنی به ما بگن 1941، اینکه بنده شمردم، حالا شاید در شمارش یه مقداری به قول کمم آورده باشیم، ولی اینا رو من شخصا دونه دونه کتاب رو ورق زدم، همه را شمارش کردم، این آماری هم که دادم آمار دقیقه، حالا شاید جا انداخته باشم ولی قطعاً برای شما عرض کنم اضافه نیاوردم. 1941 روایت در رابطه با حضرت ولی است ارواح نافدا. بله اون وقت این آقا میاد برای شما عرض کنم شروع میکنه یک سری حرفهایی نمیدونم والا.
ممنونیم استاد عزیز، خیلی جالب بود و انشالله برای بینندگان عزیزم هم همین جوری که این روایت رو که شما فرمودید و خصوصا این خواستم اگه لطف فرمایید این روایت رو هم یه بار دیگه تکرار بفرمایید ممنون میشم. اینی که فرمودید اسامی در فراد سمتین و اون کتاب آقای خوارزمی است، اون کتاب حدیث در صحیح مسلم که حضرت فرمود لا یزال حاضر دین حتی یمزی اثنا عشر خلیفتا، این رو هم عبارت رو برای بینندگان عزیز و آدرس رو بخونید که ما این دوتا رو با هم زمینه بکنیم که دوستان عزیز بتونن تحلیل بکنن که این روایت چقدر نزدیک هست. اونجا اسامی ذکر میشه و اینجا کلیتش که در کتاب صحیح مسلم اومده و کتابیست که دیگه آقا میگن تاریتل و قرآن آقا اهل سنت، اینا لاغل گفته بشه که آقای کارشناس هم در جریان قرار بگیره. آقا باز شما لطف بفرمایید این کارشناس ها محترم رو آقا کنید.
بله اینا برای شما عرض کنم در رابطه با این قضایا که به قول چیز دارن در خود صحاحشون برای شما عرض کنم آوردن در صحیح مسلم، آقایان مراجعه کنن جلد ششم صفحه 4 حدیث 4603، اونجا برای شما عرض کنم داره که پیغمبر فرمود لا یزال هذا الدین عزیزا منیعا الى اثنی عشر خلیفه. و جالب اینه که وقتی نام اثنی عشر خلیفه آمد، همونطوری که به هنگامی که فرمود نام کاغذی بدید من وصیت بنویسم سر صدا کردن، در اونجا هم سر صدا کردند. حالا این چه رمزیه؟ خلاصه میگن شنونده باید عاقل باشند یا عاقل باید شنونده باشه.
دقایقی بریم اتاق فرمان ان شاء الله سریع برمیگردیم خدمت شما بینندگان عزیز.
شده بر ورطه دریای من
ای سرور و سالار من ای دلبر و دلدار من آقای من صدایت
دعات می کنم با دل دعایت می کنم بشنو صدای درد را از خامه شیوای من نور امید من توی تور نوید من توی آخر تجلی می کنی در ساحت سینای من در ساحت سینای من
ای سرور و سالار من ای دلبر و دلدار من آقای من آقای من مولای من
خیلی ممنون هستیم از اینکه بیننده برنامه ما هستید. دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. بحث ما پیرامون کلیپ هایی بود که پخش شد توسط بعضی از این شبکه های وهابی که منکر شدن وجود مبارک امام زمان علیه السلام را و میگفتن که امام حسن عسکری فرزندی به نام مهدی ندارد که توسط استاد سال اول پاسخ داده شد که الحقم. این خیلی جالب بود و تمام روایاتی که مخصوصا در منتخب الاثر استاد نقل فرمودند بسیار بسیار جالب بود که این تعداد روایت هزار و خورده ای روایت رو در وجود مبارک حضرت مهدی و سایر ائمه اطهار علیهم السلام که اسامیشون ذکر شده رو بیان کردن. من خواهش میکنم از همکاران عزیزم اگر کلیپ بعدی رو پخش بکنن من بعد از پخش کلیپ انشاءالله سوالاتم رو از حضرت استاد خواهم پرسید.
این صاحبه شد چیز به مهدویت فکر مهدی فکر امام زمان یک موهومی بیش نیستش اصلا یک خرافهی بیش نیستش که اصلا وجود خارجی را مبین.
جناب استاد ما روی هم رفته میخواییم به این نتیجه برسیم که الان مسلمانان با توجه به اینکه دو مرجع اساسی دارن یکی قرآن و دیگر سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و با استناد از تاریخ صحیح میخوان بدونن که در تمامی اینها آیا دلیلی بر وجود مهدی هست یا نیست، خاصتا در قرآن مجید که به عنوان یک حجت برای تمامی مسلمانان جهان مطرحه. اگه امکان داره توی این بخش جناب استاد بیشتر توضیح بفرمایید در حد دو دقیقه.
اصلا و ابدا هیچ گونه وجودی در قرآن که قطعا هیچ گونه وجود نیست و تمامی مصادر تاریخی ثابت میشن با دلائل قطعی که اصلا امام حسن عسکری عقیم بوده رحمت الله و رضوان الله و سلام الله علیه که فرزندی نه پسر و نه دختر داشته.
بله خیلی ممنونیم آقا، واقعا خیلی فقیهانه حرف زده شد اینجا. اینا گفتن که موضوع مهدویت موهومه و ما چیزی که الان قبول داریم کتاب و سنت صحیحه و از این آقای کارشناس هم سوال کردن که آیا در کتاب و سنت صحیح ما بحثی از حضرت مهدی و وجود ایشون داریم یا نداریم و در تاریخ صحیحمون اصلا موجود است وجود امام زمان علیه السلام که و ایشون خیلی وقیحانه رد کردن و گفتن اصلا امام حسن عسکری عقیم بوده با اینکه بحث شد و حضرت عالی هم فرمودید. لطفا در این بارمی مطالبی رو بفرمایید، خیلی نارد کننده از انصافا من نمیدونم اینا
ما
تاریخ صحیح رو از کجا میگن
که چیه. من خیلی زیاد الحق و الانصاف دیگه قضاوت رو ما باید به عهده بینندگان بگذاریم که خود بینندگان عزیز بیان برای شما عرض کنم قضاوت بکنن. خب روایاتی که خود آقایان آوردن در ذیل آیات قرآن، خب همون روایاتی که آمده میگه مراد از آیه غار آقایان میگن ابوبکر بوده چون
اسم فی الغار اسمی از ابوبکر نیامده، ولی آقایان میگن اگر کسی منکر باشه که این آیه درباره ابوبکره کافره، زندیقه. آیه عتق میگن مربوط به عایشه است. خب کجا اسم عایشه در اونجا آمده؟ از کجا فهمیدن؟ خب شما ببینید، بنده با توجه به بررسیایی که داشتم 250 آیه حضرت آیت الله طبسی که مقداری تو این زمینه مهدویت بیشتر کار کردن، همین دو سه شب برنامه داشتن، ایشون گفتن 400 آیه در قرآن داریم که در منابع شیعه یا در منابع سنی به حضرت مهدی ارواح نافدا تفسیر شده. چطور اگر در غار آیه آمد، حدیثی آمد گفت مراد ابوبکر، اشکالی نداره، ولی اگر در آیه 33 سوره توبه که هو الذی ارسل رسوله بالهدى والدین الحق لیظهره علی الدین کله، اونجا خود امام قرطبی از استوانه های تفسیری اهل سنت میگه وقال السدی ذالک عند خروج المهدی لا یبقى احد الا دخل الاسلام. خب آقایان بیان تفسیر قرطبی جلد 8 صفحه 121، تفسیر فخر رازی جلد 16 صفحه 40 و تفسیر ابن جوزی جلد 3 صفحه 290 و ده ها روایات دیگر در ذیل بعضی از آیات آمده که مراد حضرت مهدی ارواحنا لتراب مقدم هل فدا هست. و همونطوری که عرض کردیم، خب 1941 روایت در موضوع مهدویت در کتب شیعه و سنی آمده. آیا اینها رو میخوان چه جواب بدن؟ دو تا روایت دروغ، سه تا روایت، 100 تا، 1000 تا؟ آیا 1940 روایت همه دروغه، همه نادرسته؟ خب ببینید، اینها در حقیقت یک نوع به قول تخرس هست، یک نوع برای شما عرض کنم در برابر حقایق ایستادن هست. من در جلسه گذشته گفتم این آقایان که دم از قرآن و نمیدونم سند صحیح میزنن، نسبت به بعضی از احکام مثل مسح در وضو، مثل قضیه استمتعتم و غیره که دیگه نص قرآنه، آقایان هم گفتن که مربوط به متعه است و مسح در وضو لازم هست، مسح پا، ولی خب آقایان به هیچ وجهی سراغ این نمیرن. یا به تعبیر یکی از مفسرانشون، الان من دقیقا تو ذهنم نیست اسمش، میگه بزرگان ما تلاش میکنن، من احساس میکنم که در تفسیر برای شما عرض کنم جناهای مصری هست که الان اسمش فراموش کردم من، که ناشر افکار سلفی در مصر بوده، تفسیر المنار. تفسیر المنار. تفسیر المنار ایشون داره بر این که محمد رشید رضا میگو این همه روایات ما داریم در رابطه با قضیه این که مسح در وضو، یعنی مسح پا در وضو لازمه، ولی آن روایات رو کنار گذاشتن، میگن ائمه ما ابو حنیفه و نمیدونم مالک و شافعی و احمد ابن حنبل چون اینها گفتن پا را باید شست، ما هم باید پارامو باید بشوییم. خب دیگه این قضایا کاملا واضح و روشنه جناب محسنی که اینها کاری به قرآن و یا سنت صحیح هم ندارن. آنچه که در ذهنشون به عنوان دین پذیرفته اند اون براشون ملاکه. حالا اگر چنانچه روایتی برخلاف اون یا آیه برخلاف اون باشد، باید تأویل بشه، باید یک نوعی خلاصه تفسیر بشه که مطابق نظرات آقایان و اون عقاید ذهنی حضرات باشد.
باجا سوالی که برای خودم پیش اومد تو این تعابیری که این آقا داشت، گفت که مهدویت موهوم است، با اینکه ما توی قضیه اهل سنت و ما اونا عمدتاً مهدویت رو قبول دارن، فقط اونا میگن که حالا بعضیاشون میگن که حضرت مهدی متولد نشده، ولی قائل هستن که حتما منجی به نام مهدی علیه السلام میاد و ظلم و بیداد رو از بین میبره. اما این آقا اصلا اصل مهدویت رو منکر شد، این چه تفسیری داره؟ چجوری
میشه اینا؟ اینها بالا ما نمیدونیم. اینها ببینید در رابطه با بحث مهدویت، حالا شما من مفصل صحبت خواهم کرد سر فرصتی، که حتی خود وهابی ها، خود بن باز صراحت داره بر این که موضوع مهدویت یک موضوع قطعی است. روایات متواتر ما در این زمینه داریم. حتی بعضی از بزرگان شما گفتن من انکر المهدی فقط کفر. حالا شما ما این بحثا رو میخوام وارد شم، شاید از موضوع بریم کنار. ولی آنچه که مطرح است، ایشون میاد به کتابهای شیعه میخواد استناد کنه. ببینید این خیلی عجیبه، به کتب شیعه میخواد استناد کنه برای نفی مهدویت. آقا برای شما عرض کنم، علمای شیعه خودشون گفتن، کلینی گفته بر این که مهدویت چنین است و چنان، یا ایشون برای شما عرض کنم نقل میکند از سعد بن عبدالله اشعری، توصیه میکنه آقایان بیننده ها برید المقالات و الفرق سعد بن عبدالله اشعری شیعه را بخوانید. ایشون منکر مهدویته. ولی من نمیدونم اینجا چه بگم، یعنی جز این که بگم الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الجهلاء. شما دوستان برید کتاب المقالات و الفرق سعد بن عبدالله اشعری رو بخونید، مطالعه کنید. حالا من نمیدونم رو سایت هم هست یا نه، صفحه 102 و 103 ایشون میاد فرق شیعی را مطرح میکنه، میگه ففرقتون منها و هی المعروف بالامامیه، یکی از فرق شیعه معروف به امامیه هست. بعد ایشون خودش تو نامیت میگه امامیه میگن فنحنو متمسکون به امامت الحسن ابن علی، ما امامیه معتقد به امامت امام عسکری هستیم، مقرون به وفاته، مؤمنون به ان له خلفا من صلبه، معتقد هستیم بعد از امام عسکری از صلب امام عسکری فردی هست، متدینون به ذلک، ما تدین به این داریم، دینمون اینه، و انه الامام من بعد ابیه الحسن ابن علی، بعد از امام حسن عسکری امام ما همون خلف آقا امام عسکری است، و انه فی هذه الحاله مستتر خائف مأمور بذلک حتی یعذن الله عز و جل له فیظهر و یعلن و یظهر و یعلن امره. ما عقیدمون بر این هست که اون حضرت به عللی از نظرها پنهان هست تا خدای عالم اجازه بدهد و ظهور کنه. بابا خود آقای سعد بن عبدالله اشعری به این شکل داره میگه ما معتقد هستیم، مؤمنون مؤمنون به ان له خلفا، این آقا میگه آقا سعد بن عبدالله اشعری آمده منکر مهدویته. حالا من نمیدونم چه کار باید کرد. ما چیزی نمیگیم چون مبنای اهانت نداریم، مبنای جسارت هم نداریم، ولی دیگه آنچه که زیبنده این آقا هست دیگه قضاوت با بینندگان عزیز هست که بیان عرض کردم برن مقالات فرق آقای اشعری را بخوانن، صفحه 102 و 103. و خب مشخصه و روایات متعدد ما در منابع شیعه داریم و قرائن و شواهد متعددی داریم ما، چون این فقط من یه مقدار ناراحتیم اینه، این تصور میکنه که همون کاری که مثلا علامه امینی مرحوم برای شما عرض کنم علامه حلی میر حامد حسین رفته از کتابهای اونها دلیل آورده برای اثبات حقانیت امیرالمومنین و بطلان اونها، این آقام تصور میکنه میخواد برای شما عرض کنم ادب به قول ادای به قول کبک در بیاره. خب آمده برای شما عرض کنم به این سمت سو میخواد، یعنی توپ رو بندازه به زمین حریف.
ما ها جام همزه سوال میخواستم بکنم، حالا اگه لابلای بحث از اتحالی که داشتید میفرمودید، ما اگر بخوام همین بحث، حالا این آقا اینجوری اومده از کتب شیعه همینجوری که حضرت علی فرمودید اومده ادای آقایان رو در بیاره، اومده از کتب شیعه در آورده که خلاصه حضرت مهدی وجود نداره، ما میخوام یه ذره بحث رو تخصصی تر و جزئی ترش بکنیم. بحث ولادت حضرت صاحب حضرت امام زمان علیه السلام رو در کتب شیعه حضرت علی با روایات مستدل اینا رو بیان بفرمایید که بینندگان عزیز و این آقایونه که حالا
بله این رو من واقعا ان شاء الله این هدیه ناچیزی و ران ملخی باشد پیشگاه حضرت مهدی ارواح نافدا و حداقل جوانهای خود شیعه بدانن قضیه چیه، آقایان مراجعه کنن کتابهایی که در رابطه با این قضیه از همین عباراتی که من از کافی نقل کردم، جلد اول کافی برای شما ارسام صفحه 328، اونجا مفصل از قول برای شما عرض کنم با سند صحیح محمد ابن یحیی عن احمد ابن اسحاق عن ابی هاشم الجعفری قال قلت لابی محمد دانه. ابو هاشم جعفری میگه خدمت امام عسکری عرض کردم که آقا جان جلالتک تمنع اونی من مسئلتک، اون جایگاه ویژه تو یه مداری ابهت تو مانی، من میخوام سوال کنم از تو. حضرت فرمود که سوال کن. قال سل، قلت یا سیدی هل لک ولد، آیا شما فرزندی هم دارید؟ قال نعم. فقلت فإن حدث بك حدث فإن أسأل عن، اگر اتفاقی برای شما بیفته ما کجا بریم؟ قال بالمدینه، در مدینه. و روایت کاملا از نظر سند کاملا صحیح محمد ابن یحیای عطار ثقه هست، نجاشی توثیقش کرده، احمد ابن ساق قمی ثقه هست، ابو هاشم جعفری کان عظیم المنزل عند الائمه و ثقه از نجاشی توثیق کرده. روایت دیگری برای شما عرض کنم باز از آقای محمد ابن علی ابن بلال هست که باز سند کاملا صحیح، هیچ مشکل سندی ما نداریم، از قول آقا امام برای شما عرض کنم عسکری سلام الله علیه هست، قضیه ولادت حضرت مهدی را برای افراد نقل میکنه. روایت سوم از ابی قادم غانم خادم هست که میگه ولد لعبی محمد ولدون فسماه محمدن، برای امام عسکری فرزندی به دنیا آمد نامش رو محمد گذاشت. فعرزه علی اصحابه یوم الثالث، روز سوم ولادت این نوزاد را به اصحابش نشان داد و قال هازا صاحبكم من بعدی، صاحب شما و ولی امر شما بعد از من این آقاست، و خلیفتی علیکم، و نماینده و خلیفه من بر شماست، و هو القائم الذی تمتد الیه الاعناق بالانتظار، این همون قائم آل محمد از تمام گردنها کشیده می شود به طرف او در ایام انتظار، وقتی که زمین پر از ظلم جور شد این آقا خواهد آمد از عدل و داد زمین را لبریز خواهد کرد. این ما روایات صحیح در این زمینه داریم. از اون طرف شهادات حسیه ما داریم. شما ببینید در روایات متعدد حکیم خاتون سلام الله علیها که در همون حرم حضرت جواد سلام الله عسکریه، امام عسکری سلام الله علیه اونجا دفن هست در سامر را، همون به قول آقا سرمن رعا، بله، این خب حکیم خاتون دختر امام جواد سلام الله علیه هست، خواهر امام هادی سلام الله علیه هست، عمه امام عسکری است سلام الله علیه مجمعین، که بزرگان ما به نجیبت الکریمت العالمت الفاضلت تقیت رضیه تعبیر کردن از این،
بله،
که آیان مراجعه کنن بهار جلد 99 صفحه 79. مرحوم کلینی برای شما عرض کنم نقل میکنه در کافی جلد اول صفحه 331 قضیه ولادت حضرت مهدی از زبان همین حکیم خاتون. مرحوم شیخ صدوق هم به قول این آقا شیخ صدوق در کتاب برای شما عرض کنم کمال الدین و تمام النعمه صفحه 424 این قضیه را نقل میکنه. دومین مورد عثمان ابن سعید ابو عمرو عمری هست که از وکلای امام هادی امام عسکری بوده و جلالت و وساقت او بین شیعه متفق علیه، همه رجالیون در رابطه با این امری و الامری و ابنه سگتان ما ادیا انی فانی و ادیان ضرب المثل دروس خارج فقه اصول شیعه هست، الامری و ابنه سگتان ما ادیا انی فانی و ادیان، دیگه در حقیقت در سطوح عالی و در درس خارج دیگه تقریبا نقل مجالسه و ضرب المثل هم هست. خب از ایشون نقل میکنه مرحوم شیخ مفید در ارشادشون جلد دو صفحه 351 که ایشون برای شما عرض کنم میگه من خودم آقا حضرت مهدی ارواح نافداه را دیدم، ماشاءالله قد رشیدی داشته، و بعد میگه من دیدم گردن اون حضرت مثل گردن من کاملا، یعنی میخواد بگه اندام خیلی رشیدی حضرت داشته. و همچنین فرزند او محمد ابن عثمان عمری باز از وکلا هست، ایشون برای شما عرض کنم نقل میکنه که من خدمت آقا امام عسکری سلام الله علیه که رسیده بودم عرض کردم یبن رسول الله، من ایمان دارم ولی میخوام همون کاری که حضرت ابراهیم از خدا خواست، رب ارنی کیف تحیی الموتا، قال اولم تؤمن، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، قلبم اطمینان داشته باشد، خبر بده به من از صاحبینم. میگه حضرت رو من نشان داد، دیدم که حضرت برای شما مرسیم دارای قد رشید و اندام تنومندی دارد، در همون حدود ظاهرم 4-5 سالگی بوده بله. که این رو باز مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین و تمام النعمه صفحه 435 آورده. آقای معاویه ابن حکیم قضایا را مفصل نقل میکنه که میگه حضرت را من دیدم و قد رعنای حضرت را، باز کمال الدین صفحه 435 آورده. یعقوب ابن منقوش هست که میگه من دیدم خماسی الغلام. خماسی در حقیقت در میان عرب ضرب المثله که خود ابن منظور در سیز داره، خماسی یعنی من له خمسه و اشبار، دیدم قدش به اندازه 5 وجبه. بعد میگه من دیدم اونجا واضح الجبین ابیض الوجه دره المغلتین، برای شما عرض کنم و فی خده الایمن خالون، دیدم صورت نورانی دارد حضرت و جبین و پیشانی پهنی دارد، دیدم در گونه راستشون هم خالی هست و فی رأسه ذؤابتون، دیدم یک پارچه هم به سر مبارکشون هست. فجلس علی فخذ ابی محمد، دیدم آمد روی زانوی پدر بزرگوارشون آقا امام عسکری نشست. امام فرمود هازا صاحبکم، بعد از من صاحب شما و ولی امر شما این هست. باز این رو مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین و تمام النعمه صفحه 407 آورده. آقای ابراهیم ابن محمد ابن فارس نیسابوری هست، کاملا برای شما این قضایا را مطرح میکنه. این رو مرحوم میرزای نوری در مستدرک جلد 2 صفحه 281 نقل میکنه و روایات متعددی از افرادی که برای شما عرض کنم در دوران کودکی حضرت رو دیدن یا اینکه وقتی به دنیا میاد آقا امام عسکری سلام الله علیه دستور میده به وکلا و شیعیان گوسفندی و گوچی را بکشن به عنوان عقیقه حضرت مهدی و به تمام شیعیان تقسیم کنن. این برای این است که شیعیان یقین کنن حضرت مهدی به دنیا آمده و گوشت عقیقه او را هم خوردند. این در نسل به نسل این قضایا نقل بشه بله. یعنی این کار آقا امام عسکری برای فرهنگ کردن وجود موضوع مقدس. وجود مقدس حضرت مهدی ارواح نافداست بله. که ابو جعفر عمری میگه لما ولد سید، آقا حضرت مهدی که به دنیا آمد، برای شما عرض کنم آقا امام عسکری سلام الله علیه به من پیام داد اشتر عشرت آلاف رتل خبزن و عشرت آلاف رتل لحمن و فرقه حسبتن علا بنی هاشم، میگه 10,000 رتل برای شما عرض کنم خبز گندم بگیر و 10,000 لتر گوش بگیر در میان بنی هاشم توزیع کن و همچنین تعدادی گوسفند، حتی در بعض 40 تا گوسفند و گوچ بگیر از طرف فرزندم حضرت مهدی عقیقه کن و این را در میان شیعیان توضیح کن و بگو این عقیقه آقا مهدی حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدم الفداست. آقایان میتونن کمال الدین صفحه 431 را ببینن. یا ابراهیم یکی از اصحاب آقا امام عسکری سلام الله علیه هست که میگه حضرت 4 تا گوچ بزرگ و خیلی چاق فرستاد پیش من و کتب ایلیه، نامم فرستاد بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید اینها برای فرهنگ کردن ولادت حضرت مهدی است.
صحیح.
بسم الله الرحمن الرحیم اقه هازهی ان ابن محمد المهدی و کل هنعک و ات ام من وجدت من شیعتنا، این 5 تا گوچ را، گوچ چاق را بکش به عنوان عقیقه فرزندم حضرت مهدی و هر یک از شیعیان ما پیدا کردی از گوشت عقیقه بهش بده. خوشا به حال اونهایی که واقعا گوشت عقیقه حضرت مهدی ارواح نافداه را خوردن. این داستان خیلی مفصله، در بهار الانوار آقایان میتونن مراجعه کنن، صفحه 28 جلد 51 51 52 53 در رابطه با حضرت من. قسمت پایانی عرض من شما ببینید مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در همین کمال الدینشون صفحه 442 اونجا برای شما عرض کنم نقل میکنه تعدادی از بزرگانی را، حدود نزدیک 70-80 نفر از بغداد، از خراسان، از نیشابور، از قم که رفته بودن خدمت آقا امام عسکری سلام الله علیه، اونجا وجود نازنین حضرت مهدی ارواح نافداه را به اینها نشان داد و فرمود این فرزند من هست و بعد از من امام شما این هست، خلیفه من این هست، صاحب شما این هست. خب این همه مسائل، از همه اینا بالاتر شما ببینید دولت عباسی با چراغ موشی میگشتن سراغ فرزند امام عسکری. خب اگر واقعا همچه قضیه بود، به قول این آقا که سقیل خانم معلوم شد که حامله نیست، قضیه منتفی شد، وجود حضرت مهدی معلوم شد موهوم هست، خب این دولت عباسی دنبال چی میگشتن؟ بعد از آن که آقا امام عسکری از دنیا رفت، تمام کنیزان حضرت را برای شما عرض کنم زندانی کردن، اصحاب امام عسکری رو زیر شکنجه بردن و حتی بعضی ها را بدترین شکنجه ها را کردن که شما چیکار کنید؟ جایگاه حضرت مهدی را به ما نشان بدید. البته من اینجا این قضیه به ذهنم آمد در سال 1300 اگر اشتباه نکنم 78 و 79 بود، روزنامه ها نوشتن تعدادی از سربازان آمریکایی در عراق آمدن، یک روحانی که خیلی سید و نورانی بود، این رو به اتهام اینکه همون مهدی موعود است که میاد تمام خلاصه بساط ستم رو از بین میبره، دستگیر میکنن، مدتی هم زیر شکنجه نگر میدارن. بعد این میگه بابا اون حضرت مهدی پدرش این هست، مادرش اینه، اینم روایات شیعه و اون درس نخوانده است، من بابام اینه، ننم اینه، فلان دبستان، فلان دبیرستان، فلان جا درس خواندم. بعد جالب اینه، اینه وقتی خواستن آزاد کنن، خلاصه نظامیان آمریکایی از ایشون تعهد گرفته بودن اگر چنانچه از جایگاه اون مهدی موعود با خبر شده، سریعا نظامیان آمریکایی را خبر بده، ما برای دستگیریش سریعا اقدام کنیم. گفت چشم، اگر من با خبر شدم اینه من تعهد میدم. بله این قضیه هم تقریبا در همین سالهای اخیر در همین عراق افتاد. البته من این رو هم خدمت بینندگان عزیز عرض کنم، ما در این سالهای اخیر افرادی که ادعای مهدویت کردن یا ادعای بابیت کردن، ادعا کردن ما فرزند حضرت مهدی هستیم، بعض یا نایب حضرت هستیم، نایب خاص حضرت هستیم، اینها همه دروغ پردازانی هستند که دکانی باز کردن، شیادانی هستند که میخوان از این کانال جیب مردم رو خالی کنن. و هر کس بخواد، ما در روایات صحیح داریم توقیتی یا ارتباط ویژه‌ای با حضرت مهدی ارواح نافداه بعد از قضیه سموری ادعا کند، حضرت فرمود فکذبو، دستور شما تکذیبش کنید، دستور شما تکذیبش کنید. تمام اینها دکانهایی است که امروز حالا یا در ایران بعضن ما میشنویم، برای شما عرض کنم همین چندی پیش در مسجد مقدس جمکران دوستان میگفتن به قول برنامه دعای توسل بود، یه دیوانه پا شد آمد و گفت من حضرت صاحب هستم.
بله با
دشتاشه بود. بله با دشتاشه اینها. یا چندی پیش ما میرفتیم مدرسه فیضیه، دیدیم یه آقای آمده میگه من نایب خاص حضرت مهدی هستم، آقایان مراجع اگر به حرف من گوش نکنن خسارت میبینن، با آقایان مراجع بگید که خلاصه حرف حرف من هست. بله
خیلی ممنون هستیم. آقا من چون حالا فرصتم گذشته این سوال رو به عنوان سوال پایانی خدمت شما عرض بکنم و از همکاران عزیزم درخواست میکنم که زیرنویس کنن شماره تلفن ها رو که ما بعد از این سوال ان شاءالله دیگه آماده باشیم به گرفتن ارتباط با بینندگان عزیزمون که با ما مرتبط میشن. این مطالب خیلی جالبی رو که حضرت عالی فرمودید پیرامون ولادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف روحی و ارواح العالمین له الفدا، در خصوص ولادت ایشون که ایشون به دنیا اومدن و این احادیثی که درباره ولادت بود و ولادت بود و این کسانی که این شخصیت بزرگوار و این حجت رو خودشون مچشمان خودشون دیدن، این در کتبشیه. اما می‌خواستم بحث رو بدم در کتب اهل سنت، آیا علمای بزرگ اهل سنت هم اشاره به این قضیه دارن، یعنی صراحت کردن به این مطلب
در رابطه با اینکه علمای اهل سنت در رابطه ولادت حضرت مهدی؟ خب اینجا کتاب‌های زیادی نوشته شده و صراحت‌های زیادی دارن. برای شما محقق فرزانه، جناب آقای فقیه ایمانی که از علمای بزرگوار اصفهان هستند و من شخصا بهشون ارادت فوق‌العاده دارم، یک دفعه عرض کردم از محققان گمنامه،
واقعا همه
بله، و شون کتاب‌های زیادی نوشتن. بله، حالا ان شاءالله ما توفیق داشته باشیم بتونیم چند تا برنامه ازشون بتونیم ضبط کنیم یا دعوت کنیم بیان یه برنامه زنده از این بزرگوار داشته باشیم. ان شاءالله دوستانی که عرائض بنده رو میشنون، سلام خالص بنده رو به این
من خودم ارادت شدید دارم خدمت بله.
بزرگوار برسانم.
خیلی جالبه.
بله، کتابی داره به نام الاصاله المهدویه فی الاسلام، در صفحه 81 ایشون 112 نفر از اسامی علمای اهل سنت را آورده که اینها صراحت دارند بر ولادت حضرت مهدی ارواح نافدا. و همچنین پژوهشگر توانا جناب آقای دکتر سید سامر عمیدی که از فضلای حوزه هستند، ایشون اصالتا اهل، برای شما عرض کنم، حلب هستن اگر اشتباه نکنم، و در رساله دکترایشون هم بنده استاد داور بودم. ایشون در دکتراشون رو از دانشگاه بین المللی اسلامی بین المللی لندن گرفتن. ایشون کتابی داره دفاع عن الکافی جلد اول صفحه 568 نام 128 نفر از علمای اهل سنت رو آورده که اینها صراحت دارن بر ولادت حضرت مهدی ارواح نافدا. من نمیدونم این آقا با چه دل جرأتی یا به تعبیر شما با چه بی حیایی داره میگه برای شما عرض کنم موهوم است و نمیدونم خیالی هست. و والا من یه مقدار فقط ادب مانع میشه، ولی اگر یه مقدار میخواستم مقابله به مس کنم خیلی معین میکردم برات که موهوم چی هست، وقت بعد خودش میفهمید چیه قضیه، که دیگه اینطور نسبت به عقاید شیعه جسارت نکنه. و من اسم چند نفر رو برای شما عرض کنم میارم. شما ببینید ابن عسیر جزری در کتاب الکامل فی التاریخ، یکی از کتاب‌های مورد تأیید اهل سنت هم هست، میگه برای شما عرض کنم در سال 260 توفی ابو محمد العلوی العسکری، هو احد الائمه الاثني عشر و هو والد محمد الذي يعتقدونه المنتظر. از این واضح تر، از این روشن تر، الکامل فی التاریخ جلد 7 صفحه 274. ابن خلکان مورخ و علامه شهیر اهل سنت متوفای 681، ابن عسیر متوفای 630 هجری، ایشون برای شما عرض کنم و کانت ولادته. من امیدوارم که انشالله این کارشناس گوشاشو پنبر در بیاره از گوشش و مسئولین این شبکه هم یه مقداری طبق اون کاری که مشرکین میکردن و یجعلون اصابه هم فی آذانهم نکنن، انگوشانشون رو از گوشاشون در بیارن بیرون. کانت ولادته یوم الجمعه منتصف شعبان سنت و خمس و خمسین و معتین. ولادت آقا حضرت مهدی روز جمعه نیمه شعبان سال 255 هجریه. و فیات الاعیان جلد چهارم صفحه 176، شمس الدین ذهبی در تاریخ اسلام جلد 19 صفحه 113، حوادث و وفیات 251 تا 260. اونجا برای شما عرض کنم باز قضیه ولادت حضرت مهدی ارواح نافداه را در سال 255 هجری تصریح میکنه. در سیر اعلام النبلا هم در جلد 13 صفحه 119 همین تعبیر رو دارد. ابن حجر هیثمی در کتاب از سوائق المخلقه چاپ اول صفحه 124 همین تعبیر رو داره. و جالب اینجاست که آقای خیرالدین زرکلی وهابی کتابی داره به نام الاعلام، خدمت بزرگی هم این به عربستان سعودی و وهابی ها کرده، در جلد ششم صفحه 80، جلد ششم صفحه 80، ایشون در اونجا میگه ترجمه آقای امام مهدی سلام الله علیه، محمد ابن الحسن العسکری الخالص بن علی الهادی آخر الائمه الاثنی عشر عند الاماميه ولد فی سامرا، در سامرا به دنیا آمد و مات ابوه و له من العمر 5 سنین. پدرش که از دنیا رفت این حضرت مهدی 5 ساله بوده. بله. و بعد میگه وقیل فی تاریخ مولده لیلت و نصف شعبان سنت و 255 هجری و فی تاریخ غیبته سنت و 265. خب این اعلام آقای خیرالدین زرکلی وهابی جلد ششم صفحه 80. خب آیا اینها کافی نیست که این آقایان یه مقداری از خواب بیدار بشن، یا امثال آقای ملازاده ها، یا بقوله حالا من تعبیر نمیخوام جسارتم بکنم، میاد شروع میکنه جسارت کردن و نمیدونم اهانت کردن و موهوم خواندن و یا در این شبکه تعابیر وقیحانه میارن، آیا اینها کفایت نمیکنه؟
کجا اصلا ادعا کرد گفت هیچ سندی و هیچ روایتی داله بر این که ایشون متولد شده نداریم.
خب این اینا چی چیه؟ نمیدونم واقعا همین
لاغل بگن بابا هست اینا صحیح نیست.
بله.
آقا مثلا در این کتاب هست ولی اینا
قبول نداریم. ما ندیدیم.
ها
حداقل بگن ما ندیدیم.
ادعا میکنن که هیچ تاریخ صحیح ما نداریم نسبت به این قضیه که ایشون متولد شده و یال العجب باید گفت برای این همه علم و سوادی که این آقایون دارن. خب ممنون مصطفی عزیز، خیلی جالب بود، متشکر هستیم. اگر همکاران عزیزم ارتباط برقرار کنن این ارتباطات تلفنی رو ما ممنون شیم. الو سلام علیکم.
الو
سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم جناب آقای محسنی، حالتون خوبه آقای محسنی؟
ممنون، درود بر شما.
از ایران شهر زنگ زدم، عشقی هستم خدمت شما و جناب آقای
بله، بله.
بزمینی سلام عرض میکنم.
شب شما بخیر باشه ان شاء الله.
خسته نباشید جناب آقای محسنی. من یک سوال داشتم، یه التماس دعا. سوال من اینه از جناب آقای قزوینی که در رابطه با پسر مهزیار که میگن خدمت حضرت ولیعصر صلوات الله علیه رسیدن، یه توضیح بدن که ایشون پسر کی از چه کاره بوده و کجا حضرت رو زیارت کردن. و یکی هم از جناب آقای قزوینی میخوام، شما را به امام زمان قسم میدم که یه دعای خیری برای ما بکنید. واقعا ما دل بود گرفتن خدا اولاد من نداده، بلکه اولاد خدا به ما بده به بلیه هست. ممنون میشم جناب آقای موسی،
خدا انشالله مشکل شما را حل بکنه. التماس دعا. الو.
الو
سلام.
سلام علیکم آقای
محسنی. سلامت باشید.
عبداللهی هستم از تبریز، روزی میشه.
بله آقای عبداللهی. چند شب بود شما رو خلاصه زیارت می‌کردیم از پشت تلفن. بله.
بله.
بله بنده البته یه انتقادی
هست. حضور حضور دارن ایشون.
بله. دوست دارید آقا. بنده از آقای محسنی یه انتقادی دارم. آقای محسنی.
جانم.
شب دوشنبه هفته گذشته که مصادف با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا بود، شما در روحانی سوال یکی از اهل سنت عمدن یا سهوًا عمر ابن خطاب را با حضرت عمر خطاب کردید که اگر واقعا از روی عمد باشد باید گفت انا لله و انا الیه راجعون.
بله
بله این اما حالا همانطور که استحضار دارید، متاسفانه شیعه در طول تاریخ مظلوم واقع شده است. از همان زمان رسول الله تا امروز، سهار گرن پیش در غرب ایران سلطان سلیم دستور داد مردان شیعه بین سنین 7 الی 70 سال را گردن بزنند و خارج از این سنین را یه نشانی بر جبینش دادن که روافض است. سوال البته بنده از طرح این مثال میخوام به بحث امروز بپردازیم که امروز علی رغم این که در جمهوری اسلامی به عنایت آقا امام زمان شیعیان حاکم هستند، باز ما واقعا مظلوم واقع شدیم. عنایت دارید که تمام بمبگذاری ها در مناطق اهل سنت علیه قضاداری های ما صورت می پذیرد. اما باز اهل سنت در تمام مراکز قدرت نظام جمهوری اسلامی حضور دارند، حتی در سطح قوای حاکم نماینده دارند و هماهنگ با شیعیان حق سهام و غیره دریافت میکنند. در رابطه با رسانه ها بنده چندین بار با شبکه ظلمت تماس گرفتم نگذاشتم، ولی از این طرف شما به برادران اهل سنت بیش از ما وقت میدهید. آنچه واقعا جای تعجب است و ما را بسیار ناراحت میکند این است که کسانی از داخل کشور و از امورگرای جهان اسلام تهران از وهابیون با شبکه ظلمت تماس میگیرند که سابقه نمایندگی مجلس دارند، یا مولوی کوردلشان مولوی وهابی عبدالحمید از بلوچستان با شبکه ظلمت تماس میگیرند و به شیعه توهین میکنند. بنده با مسئولیت خودم مصرن از مسئولین محترم نظام مقدس جمهور اسلامی انتظار دارم موارد مختصی را در این مورد اعمال فرمایم. ببخشید من یه کمی حال شدم، عذر میخواهم.
خواهش میکنم.
خواهش میکنم. ما از دوستان دوست داریم که یه مقداری مؤدب صحبت بشه و نسبت به مولوی ها خب این تعابیری که به کار میبرد ما این تعابیر رو دوست نداریم. ما نقدمون رو میکنیم، مطالب علمی رو مطرح میکنیم و اینکه واژه حضرت عمر من نمیدانم جناب عزیز، ما معمولا میگیم آقای عمر یا جناب عمر، حالا علاقت اینها دلیل بر چیز نیست. ما
برای شما عرض کنم خود
ما به هیچ وجه بحث های علمی مون سر جای خودش هست، نقده هامون هم هست. حالا که الفاظی اگر به کار میبریم این به عنوان تعظیم و قبول داشتن اینها نیست. همونطور که ما دوست داریم اونا نسبت به ائمه ما مؤدبانه صحبت کنن، ما هم مؤدبانه صحبت میکنیم. بنده خودم در خدمت حضرت حاتم صافی دیشب بودم، پریروز خدمت حضرت حاتم مکارم بودیم و همچنین چندی پیش خدمت حضرت حاتم شبری زنجانی. اینا همگی هر وقت بنده را دیدن توصیه کردن فلانی تلاش کنید مؤدب حرف بزنید.
آقا من مطلبی رو از حضرت عالی اگه یادتون باشه چندین سال پیش خدمتمون بودی که از همایش ها که برادران اهل سنت هم بودن، با یکی از دوستان اهل سنتی که اهل تاجیکستان هم بود اگه یادم باشه، ایشون در این جلسه تقریبا خیلی با اکراز اومدن و حاضر شدن. بعد گفتم که چی شد شما وارد جلسه شدین؟ گفتن که من دیدم این استاد، منظورشون حضرت استاد قزوینی بودن، که ایشون عجب وقتی مثلا تعبیر خلفا، مثلا اسم خلفا رو نام میبرن، ایشون میگه جناب عمر، جناب مثلا ابوبکر، و این باعث شد که من وارد جلسه شدم. نگاه کنید یک کلمه ایشون که اینقدر مؤدبان و محترمان با سایر ادیان صحبت کردن، از مذهب صحبت کردن، این بنده خدا رو جذب کرد و طولی نکشید تا خدا میدونه یک سال بعد ایشون خدمت آیت الله مکارم شیرازی رسیدن و رسما تشیع خودشون رو اعلام کردن، با اینکه از اول هم خیلی مخالف بودن با این قضیه. با این کلمه جناب عمر ما احترام میکنیم اینا رو، یعنی این تعابیر رو که نمیخوام جسارت باشه میگیم، و اینا داله برای نیست که ما این مثلا آقایون رو قبول داریم یا اعتقاد به این آقایون داشته باشیم که حالا بعضی از دوستان ناراحت بشن. من که حالا گفتن چرا با اهل سنت اینجوری برخورد میشه، که این که نباید حقوقی از اینا ضایع بشه، چون این قضیه همونجوری که شیعیان حقوقی در این جمهوری اسلامی دارن ایشون هم دارن، و ما بحث عقیدتی میکنیم و بحث عقایدی. خیلی ممنون هستیم. الو
سلام علیکم.
سلام،
خسته نباشید.
شب شما بخیر.
حال شما خوبه؟ خدمت جناب آقای دکترم سلام عرض می‌کنم.
سلامت باشین.
مادر شاکرم که این لیاقت و سعادت نصیب ما شد، ما هم بتونیم هم عرض ادب داشته باشیم خدمت شما جناب آقای دکتر، همی که بتونیم فرمایشات حضرت عالی استفاده ببریم. حقیقتش از اون موقعی که آقا قزوینی از شبکه سلام سالها قبل صحبت می‌کرد، ما پیگیر مباحث حضرت عالی بودیم.
درود بر شما.
عرضم حضور شما جقا، من از بچگی در خونه اهل بیت بزرگ شدم،
الحمدلله
خدا مورد عنایتشان هم بودم. فقط یه دوتا سوال داشتم خدمت ها جقا.
بله.
یکی ای که من یه مدتی حتی تو زیارت های 40 روز زیارت عاشورا یا یکی شبای جمعه زیارت عاشورا میخوندم، تو خواب خدمت همه معصومین میرسیدم.
بله.
سوالات نصیبم میشود. یکی که مخاطب اینم راجع به خواب چی میفرمان؟ از نظر مادریم سیدم، مادرم سیده. این که بعضی از علما میفرمودن که خواب حجت نیست، ولی تا زمانی که من زیارت عاشورا نمیخوندم یا اینکه با وضو نمیخوابیدم خدمتشون نمیرسیدم. یکی همی که حاج آقا یه راهنمایی بفرماید، احساس میکنم یه کمی ایمانم ضعیف شده. خیلی ممنون از فرمایشاتتون، ما واقعا از مباحثتون استفاده میبریم.
خدا نگهدار شما.
شبا میایم میشینیم پای شبکه اهل بیت.
درود بر شما. الو.
الو.
سلام.
الو سلام داریم خانم حسین، حال شما خوبه؟
شب شما بخیر.
سلام از آقای قزوینی.
سلام.
سلامت باشید.
خدمت میگم که آقای قزوینی.
یه مقداری صداتون بلندتر. الو. ممنون میشیم.
حال شما خوبه آقای حسینی؟
ممنون، سلامت باشید. یه مقداری صداتون بلندتر.
آقای قزوینی، چون امشب موضوع برنامه در مورد امام زمان بود، من یک سوال داشتم ازتون، خواستم لطف کنین که حتما جواب بدین.
لطف کنید صدای گیرندهتون رو ببندید.
اینو مختصر عرض کنم خدمتتون.
بله.
یکی این که حضرت موسی علیه السلام موقعی که به دست فرعون رفتن بردنشون، از هیچ زنی شیر نخوردن جز مادرشون. و این برام سواله که چرا حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با این که باهوش مادر خودشون بودن و مادر محترمشون هم شیر داشتن، چطور شد که دایی حلیمه بردشون و شیر بشاد؟ و دایی حلیمه معلومه که اون موقع زن مشرکی بوده، از زن مشرک چطور یه پیغمبر اولوالعزم شیر خورده؟ این یه از سوال که جوابشو با توضیح و تفصیل میخوام. دوم این که یکی از شبکه‌های ایران که هر جمعه یه استاد محترمی بزرگواری برداره، ایشون فرمودن که حضرت امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام پشت سر مروان نماز خوندن. برام خیلی تعجب‌آور و خیلی دردناک بوده. این هم خواهش میکنم که با تفصیل جواب بدید.
ممنونیم.
خیلی ممنون.
خدا نگهدار، شب شما بخیر. الو.
سلام علیکم.
سلام.
خسته نباشید.
ممنون، شب شما بخیر.
سلام داشتم خدمت آقای قزوینی.
سلام علیکم.
درود بر شما.
می‌خواستم یه سر چند تا سوال داشتم بعد از اینکه یه بیننده‌ای زنگ زد، یه توهینی به مولوی شیخ الاسلام مولوی عبدالحمید کرد. خیلی متاثر شدم از این حرف بیننده اهل تشیع.
بله.
چون ما اهل تسنن این برنامه رو داریم نگاه میکنیم. بله. هم دنبال میکنیم.
بنده هم که
البته
کردم.
تذکر دادیم دیگه، حالا خیلی
درست حرفش من متوجه، ولی من یه حرفی داشتم بعد از اینکه این بله. حرف شنیدم، یعنی سوالات رو گذاشتم کنار، فقط تاثر خودم رو از این بابت اعلام میکنم.
بله.
بعد اینکه ما برنامه شما رو مثلا مال اهل تشیع و اهل تسنن هم دنبال میکنیم، بعد همین بار هم من زنگ میزنم، همیشه هم برنامه شما رو دنبال میکنم.
درود بر شما.
خواهش میکنم. متاسفانه یا بعضی از بینندگان که مثلا اهل تشیع و اهل تسنن هستن، احساسی میشن، خواهشن احساسات خودشون رو کنار بذارن.
بله، ما هم همینجور.
بعد از من بزرگ، یعنی من تقریبا چندین برنامه هست که میبینم، الان شاید نظر من باشه، ولی من احساس میکنم که این برنامه شاید اون روال قبلی خودشو یه ذره، یعنی منحرف شده از روال، یه ذره پیچیده به سمتی که مثلا شاید در آینده، شاید به نظر من، البته شاید به نظر آینده نزدیک ایجاد اختلاف بکنه. حالا من اینجوری احساس میکنم، چون از حرفایی که پیش میاد یا شما را وادار میکنم، یه حرف وادار نیست، یعنی بیننده ای از روی احساس زنگ میزنه، یعنی آقای قزوینی استاد مثلا وادار میشه یا مجبور میشه، یعنی اون احساس خودش رو یه جورایی بگه و بیننده یه برداشت بدی بکنه. بعد از این حضورت من سوالی داشتم، این سوالو می‌خواستم بپرسم. آقای قزوینی، شما که در بین اهل سنت بودین، کاملا اهل سنت رو درک می‌کنید، در مناطق اهل سنت با مولویای بلوچستان کردستان هم بودید، بیشتر با مولویای بلوچستان که در ارتباط هستین، من از شما یه سوال داشتم. آیا اهل، یعنی واقعا از روی این که مثلا تحقیق و اون چیزی که شما درک کردین، این جواب بنده رو بدین، آیا اهل سنت پیغمبر، یعنی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم رو بیشتر دوست دارن یا حضرت عمر رو بیشتر دوست دارن؟ این سوال یکی اول من بود. سوال دوم من بود این بود که مثلا شما میایید مثلا از کتاب اهل سنت دلایل خودتون رو بیان میکنید، از صحیح مسلم، صحیح بخاری، آیا مسلم یا صحیح بخاری کتابایی بودن که نویسندگانشون بر اساس حقیقت واقعیت نوشتن یا بر اساس مثلا دوگانگی، یا اینکه مثلا اگر حقیقی هست شما مثلا از اونها مثال میزنید قبولشون دارید مثال میزنید، یا که قبولشون ندارید مثال نباید از اونها بزنید، چون اینکه مثلا دوگانگی ایجاد میشه. ما کتابی رو که مثلا بنوان مثال کتابی هست که بنوان کتاب کافی اهل تشیع هست، من سنی به خاطر این که در اون شبهاتی هست اهل تشیع مثلا قبول داشته بود، ولی مثلا تو اون شبهاتی هست، چون من اون شبهات رو بررسی کردم، به نظر من اگر هم باعثی تو کتابایی که آقای غزوینی قبلا مثلا من این سوال در برنامه سلام کرده بودم فرمودن، چون شبهاتی که من در کافی دیده بودم بعد این شبهات گفتن در کتابایی در مورد اهل سنت است، من سنی که جوان سنی هستم الان این برنامه رو داره نگاه میکنم بعد به این کتابا مراجعه میکنم، اون شبهی که تو مثلا کتابای اهل سنت ما هست اون کتابا و نویسنده شما قبول ندارم، به خاطر اینکه عقل من اون دلیل و مدرک رو قبول نمیکنه و نمیخوام اون مثلا شبهه رو بیان کنم تو کتاب کافی است، اگر لازم شد شما اگر اجازه میدید مثلا اونو بگم.
بله
بفرمایید.
بله بفرمایید.
مثلا همون این تحریف قرآن بود، چون حضرت استاد همون فرمودن که مثلا تو کتابای اهل سنت هم این تحریف قرآن هست و من به خاطر این که مثلا قبول دارم که قرآن هیچ عنوان قبل تحریف نیست، اون کتابی که مال اهل سنت هست اگر نوشته شده که مثلا تحریف قرآن وجود داره اصلا به هیچ عنوان قبول، نه نویسندش رو قبول داره نه اون کتاب رو قبول داره. پس ببینید من که مثلا اون کتاب رو قبول ندارن، پس آقای غزوینی نباید، یعنی به نظر من بنده شاید مثلا اون استاد بنده هست ولی نباید از مثلا صحیح مسلم از صحیح بخاری مثلا دلیل بر حقانیت اون حرفی که دارن میزنن بیارن، چون اون کتاب رو قبول ندارن. خیلی ممنون.
خیلی متشکریم. خب بله آجا پس بدید. الله. الو سلام. الو
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
شبتون بخیر، خسته نباشید.
ممنون.
بس من یه سه تا سوال از حضور استاد داشتم اگه اجازه بدید.
در خدمتیم.
یک سوال که مربوط به امشب میشه، یکی در مورد اینکه حضرت استاد فرمودن مثلا تاریخ تولد حضرت امام زمان
بله
در کتابای اهل سنت وجود داره و اونا نمیتونن ادعا کنند که روایاتی ندارن، مثلا فرمودن در کتاب ذهبی که ایشون زمان تولد
بله
امام زمان رو آوردن، آیا مثلا ذهبی با اعتقاد این مطلب آوردن یا صرفا نقل قول از شیعان کردن؟ اگه صرفا نقل قول از شیعان باشه خب نمیتونیم بگیم اونا
نه نقل قول از شیعان نکردن قطعا.
بله
هیچ کدام از مطالبی که بنده ذکر کردم اینا نقل قول از شیعه نکردن.
بله
اصلا خدمتتون. سوال دیگه هم داشتم حتی مربوط به بحث امشب نمیشه، مال دو هفته پیشه من زنگ زدم نتونستم بپرسم امشب اگه اجازه بدید. یکی در مورد این قضیه سقیفه
بله
که به اصطلاح حالا من اونقدر که به اصطلاح خودم خوندم و اینا مثل این که عمر و ابوبکر در تجمع در این تجمع تشکیل این تجمع نقشی نداشتن و این تجمع رو انصار تشکیل داده بودن و عمر و ابوبکر بعدن وارد این تجمع شدن، پس ما نمیتونیم به اصطلاح اونا رو متهم کنیم به تشکیل و تشکیل این تجمع. و مثلا سعد بن عبادی یا قیس بن سعد فرزندش که بعد از علی امام حسن و امام حسین هم بودن، ایشون هم در این تجمع حضور داشتن. بعد در جواب این سوال اگر اشتباه نکنم یه دفعه حضرت استاد فرموده بودن که این انصار میدونستن که مهاجران مثل عمر ابوبکر با خلافت حضرت علی موافقت نمی کنن، در نتیجه خودشون جمع شدن خلیفه تشکیل بدن. حالا برای من این به صورت جواب قانع کننده نیست، من مزاحم شدم که اگه استاد لطف بفرمایه بله توضیح بیشتری بدن. یه سوال دیگه هم این که یعقوبی نویسنده تاریخ یعقوبی شیعه بودن یا سنی؟ خیلی ممنون.
خیلی متشکر، درود بر شما. الو
سلام علیکم.
سلام.
سلام ولایت.
بفرمایید.
میبخشید جناب من یه سوال
داری صداتون بلندتر.
سوال خدمتتون داشتم.
بله.
با این ذکاوه و تیتوشی استاد آقای دکتر میدونم که
صداتون ضعیف آقا، خیلی به زحمت نمیشه.
خواهش میکنم. من یه سوال خدمتتون داشتم در مورد خطبه 80 نهج البلاغه. اینو لود کنن چند خط بیشتر نیست بخونن و نظرشون رو بدن و کلا نظر حضرت علی رو در مورد زنان بیان کنن. خیلی ممنون میشم.
خطبه چند؟
80.
بر خطبه 80 نهج البلاغه.
بله.
متشکرم.
خدا نگهدارتون. الو.
الو سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر. علی‌تاج جان سوال خیلی زیاد شد. این همه تلفن داریم نمی‌دونم.
شما آقای قزوینی.
درود بر شما. درود بر شما. صداتون پخش میشه.
من سلام علیکم خدمت شما آقای قزوینی. خیلی سوال داشتم بخواستم ببینم آقای برقی کلام دیگه کی بوده که حالا یه خودم ببینم سیگنال واقعا در آخر عمر سنی شده که تمام حرفاشو میزنه در شبکه‌های مختلف.
چیو من نفهمیدم.
متوجه شدم من.
بله.
نه خیر، آقای برقعی سنی نشده بوده و به اینکه خیال اینکه داره با خرافات داره مبارزه میکنه یک سری مطالب نادرستی ایشون بیان کردن، از قم از حوزه علمیشون رو بیرون کردن، رفت تهران. برای شما عرض کنم اونجا
چندین بارم
بله ما بارها گفتیم از اونجا بیرون کردن و آقایان فقها و مراجع ایشون رو ترد کردن و عاقبت هم ایشون رفت در روستای کن اطراف تهران منزل پسرشون و آخر عمرم ایشون در وصیت نامه‌ای که آورده بودن ایشون نوشتن من معتقد به امامت 12 امام هستم و وصیت کرد منو برای شمرد کنم در امامزاده شعیب که در روستای کن هست دفن کنن. الان ایشون رو در حرم امامزاده شعیب دفن کردن. این دیگه بهترین دلیل است برای اینکه شون سنی نبوده.
بله.
شیعه بوده. ما انشاءالله یکی از شاگردان ایشون و کسی که یک عمری با ایشون بوده جناب آقای حسینی ورجانی از ایشون ما دعوت کردیم یک برنامه های ایشون داشته باشن در شبکه ولایت و ایشون 18 سال با اینها بوده و مبلغ اینها بوده، با طباطبایی ناصبی بوده و بعد متوجه میشه اینها تمام کارشون غلطه، اشتباهه، دارن مردم رو گول میزنن و سوالاتی براش پیش آمده بود، سوال کرده بود، اینا نتونسته بودن جواب بدن و برگشته و الان داره علیه اینها افشاگری میکنه. حالا انشاءالله برنامه ما برای آقای حسینی ورجانی خواهیم گذاشت، بلکه برنامه زنده هم بگذاریم برای ایشون و حول قوه الهی اونجا دیگه دوستان هر سوالی دارن.
بله.
نسبت به آقای برقه ایشون 17-18 سال با اینها بوده.
بله.
و مبلغ اینها هم بوده و برگشته، ایشون دیگه اطلاعات کامل و کافی دارند.
بله. الو سلام، صداتون رو که نمیشنویم. صدا خیلی ضعیفه. خیلی ضعیفه. الو سلام، شب شما بخیر.
شما بخیر باشه. خدمت آقای قزوینی هم سلام عرض
می‌کنم.
سلام داشتید.
خواهشاً خدمت من خودم بسیار به برنامه شما علاقه‌مندی.
لطف دارید.
درود داشتید.
خواهشاً که یه مطلبی در مورد کسی که مهدویت رو قبول ندارن. خاطر هم معذر قرآن سوره انا انزلنا فی لیلة القدر. در اون شبی که هر ساله قرآن مجدداً به سمت زمین میاد، آیا یه قلبی نباید باشه که
ظرفیتون
قرآن قبول کنه؟ آیا اون قلب امام زمان ما نمیتونه باشه؟
بله.
حاجی آقای مسئله کاملا باز
در روایت هم داریم که امام صادق علیه السلام میفرماید با این سوره قد چرا شما احتجاج بر امامت نمی کنید؟ این قد بر کی نازل میشود؟ این هم داریم. الو
درست این مسئله رو میخوادم حاجی آقا کاملا باز کنه واسه کسی که مسئله
قبول نداره. ممنون میشم. خواهش درود بر شما. الو 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 بعدی الو الو آجا هرچی الو میکنیم کسی این تلفون هایی که پشت قدمایی زدن یکیشون. الو سلام، شب شما بخیر.
حاج آقا محسنی، حاج آقا محسنی
سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
در خدمت در خدمتتون هستیم. صدای گیرندتون رو ببندید.
بدان که رهبر و مولای ما علی است.
بله جانم فدای علی.
سلام اولسون شیعلرین ساق گزینه آقای دکتر قزوینی.
به به.
آقا جان من آتیش دارم میگیرم. ارمنیا میگن که ارمنیا یهودی همه آقا امام زمان و سال 250 متولدش همه قبول دارن. این شبکه ظلمت رزیان هم این حرفا رو که داره میزنه، من میگم البته من نه انتقاد میکنم نه کوچیکرم سوادم نرم، داوری چیزم من شنیدم مرتب آقای قزوینی میگه آقا بلیط میگیرم خرجتونو میدم، یا میام یا بریم، یا بیام تو هر کانالی بیام و هم دیگه مناظره کنیم اینا رو ثابت کنیم. اینا هم از این ور برمیگردم میگم ما از آقای قزوینی شبکه ولایت میخوام نمیان، یه داوری باشه آقا اینا رو جفت جور کنه با هم دیگه، بیا ثابت کنی تولد آقا من زمانو برای همه ثابت بشه. ارمنی‌ها
قبول نه آقا اونا تابال همچه ادعایی نکردن آقای بزرگوار.
ببخشید دومنم اینو من دقیقا شنیدم که میگن سنی ها موقع که مردشونو میذارن تو قبر یواشکی داره گوشش میگن که حق با علیست. من مخواستم جواب اینا رو آقای قزوینی به هم محبت کنه بگه، یکی هم یه نفر باشه که آقا یا آقای قزوینی بنده خدایی میگه که آقا خرجتونو میدم از هر جا هستید بیایید یا میریم، چرا اینا کناره که فاصله میگیرن بعدش این حرفا رو میزنن. فدات شم قربون
چشات برم آقای قزوینی. البته ما این رو بینندگان عزیز توجه داشته باشن، ما گفتیم آماده مناظره هستیم نه با هر علق مزغی، ما افرادی ما گفتیم مثلا آقای عبدالله حیدری آمد خیلی تقریبا نیمچه مؤدب حرف میزد، گرچه خب بعضن حتی کیام داشت ایشون خیلی منم منم گفت، ما گفتیم چون ایشون به عنوان کارشناس این شبکه از آماده هستیم، یا دیگر کارشناسایی که این آقایان میارن، همین آقایی که الان از لندن داره تماس میگیره و حتی کی میکنه این رو، اصلا من ارزش برای این آقا قائل نیستم، شاگرد شاگردم را هم اجازه نمیدم با ایشون وارد مناظره بشه، چون خیلی پستر از این میدانم که اصلا ما دهن به دهن با این بشیم، ولی نسبت به دیگر کارشناساشون که مؤدب هستن، مثلا همین حالا بعضی ها که نمیخوام نام ببرم، این آقایانی که مؤدب حرف میزنن ما آمادگی کامل داریم برای مناظره، یا تشریف بیارن در شبکه ولایت یا به ما اجازه بدن بریم با شرایطی اونجا، و اونها هم تا به حال از ما دعوت نکردن، تا به حال نگفتن ما با فلانی آماده مناظره. ما الان نزدیک 10 ماه داریم حلم این مناظره میگیم و گفتیم اسمش هم مناظره نمیگذاریم، میگیم
صحبت
دوستانه. دوستانه، صحبت دوستانه، نشست دوستانه. خب این آقایان بیان در نشست دوستانه، ما بیاییم با هم صحبت کنیم، اینا حرفشون رو بزنن ما هم حرفمون رو بزنیم، و اونها تا به حال جوابی به ما ندادند.
بله، اصل رسانه است، اصل ارتباطات، هر آقایی بشینه پای اینترنت یه جستجوی بزنه کلی مطلب دستش میاد. آقای محسنی
اینه بیارتون آخر سر برای شما عرض کنم، بگید که آقا دیگه وقت گذشته.
بله آقا، یه نفر پشت خط یه نفر رو بگیریم دیگه، آقا خیلی تلفن ها رو دیگه ما باید جواب کنیم.
تلفن ها رو خط پوره.
جواب من واقعا عذرخواهی میکنم از همه بینندگان عزیز، آقا باید یه فکری هم برای این تلفن ها بکنیم، ما یا یه وقتی رو مجزا بذاریم که این همه خیلی آقایون میان اینجا واقعا هم خب حالا صحبت دارن،
ما حرفی نداریم، شما یه برنامه ردیف کنید.
بله یه بخشی اصلا از بله. اول بحثمون اونجا 2 ساعتش رو برای تلفن ها بذاریم، مثلا میخواید یک شنبه ها رو ما اصلا تقسیم کنیم برای تلفن ها، مثلا شبای جمعه رو کمتر تلفن بگیریم. من واقعا خیلی ناراحت میشم، خودم شخصا ناراحت میشم که این همه تلفن میاد و واقعا ما عذرخواهی میکنیم که نمیتونیم بهشون ارتباط بدیم. الان حالا این آقای آخری هم که حالا خیلی اصرار دارن این رو هم دوستان قد شد. خب الحمدلله خیلی ممنونیم. بله آقا یک فکر اساسی بشه برای این تلفن‌ها، چون ما واقعا تلفن خیلی زیاد داریم.
من خودم معتقدم اگر ما به سوالات دوستان پاسخ بدیم شاید تاثیرگذاریش بیشتر از این باشه. بله. خب الان خب بحثایی که شروع می‌کنیم فعلا عمدتاً برمیگردیم به پاسخگویی به شبهات. خب بله. اینها هم باید جواب داده بشه، و من بارام گفتم که اگر ما یک واجب عینی تعیینی تعیونی فوری بخوایم امروز پیدا کنیم، مصداقش پاسخگویی به شبهات. خب شبهات تأثیر داره، و وقتی آقا امام عسکری احساس میکند که در یک شهری برای شما عرض کنم، یک مسیحی داره یک کاری میکنه یا یکی از افراد منحرف به شاگرداش تشر میزنه، الیس عندکم رجل رشید، آیا شما یک آدم رشیدی ندارید یا قهرمانی نیست بره شبهات این بابا را جواب بده؟ خوب این امام صادق سلام الله علیه، به همین شکل امام باقر سلام الله علیه، آقا امام هشتم، دغدغه ائمه سلام الله علیه اجمعین پاسخگویی به شبهات بودی که از دغدغه هاشون. ولذا امروز هم که به قول عصر رسانه هست و جنگ هم جنگ رسانه ایست، امروز الان هر روز شبکه های وهابی مثل گارت از زمین می روید. ما ابایی نداریم، شبکه های اهل سنت ما از خدامون هست. اگر واقعا یک شبکه آیان اهل سنت ایران را بندازن، بنده حاضرم کمکشون در حد وسعم راهنمایی کنم. برای شما عرض کنم یک شبکه‌ای که عزیزان اهل سنت در رأسش باشه، نه وهابی ها، نه اونهایی که زیر پرچم عربستان سعودی دارن سینه میزنن، بنده کاملا آمادگی داریم راهنمایی کنیم، کمکشون بکنیم بیان فرهنگ اهل سنت رو منتشر کنن. ما مخالف با نشر فرهنگ اهل سنت نیستیم، ولی با نشر فرهنگ وهابیت که الفبای فکری وهابیت آدم کشی است، نه شیعه کشی،
بله،
آدم کشی هست، ما با اون فرهنگ مخالف هستیم و در این قضایا هم تلاشمون است که بونها جواب بدیم. حالا اگر چنانچه بتونیم ما از هفته های آینده شبهای دوشنبه رو ما بحث خودمون رو یک 20 دقیقه نیم ساعت بیشتر نکنیم،
بله،
ما بقیه رو هم
اجازه بدیم برای که
دوستان بیان برای، چون الان ما خیلی وقت هم هستیم
پیامکر هم نمیخونیم و
دوستان پشت سرم از ما گلایه میکنن،
از ما سرمندگی برای ما میشه.
بله
بله آقا، خواهی اجازه بفرمایید من سوالا رو شروع بکنم. آقای دوست عزیزم که از اینا شهر تماس گرفته بودن، دو تا سوال داشتن، یکیش درخواست بوده، یکیش هم سوال بود پسر مهزیار کیه، پدرش کیه، چه کاره بوده و چجوری خدمت
مازم رسیدن. اجازه بده سر فرصت آجای تبسی تو این قضیه دارن مطرح میکنن، انشاءالله وقتی رسیدن به اونجا این رو مفصل مطرح میکنن.
دعایی هم داشتن،
البته یه مقداری بحث هایی در رابطه با پسر مهزیار هست، اونی که در السنه هست این رو من شخصا اعتقاد ندارم، ولی خود علی ابن مهزیار مورد وثوق بوده و تشرفاتی هم که داشته با آن گونه ای که در منابع شیعه آمده، نه با اون آب تابی که بعضی از منبری ها میدن. و من هر وقتم رفتم به اهواز به زیارت قبر این بزرگوار مشرف شدم و عقیده هم دارم.
بله.
و دعا تقاضا کردن، من از بینندگان عزیز تقاضا میکنم این دعایی که من میکنم عزیزان آمین بگن، خدایا با آبروی زهرا، با آبروی زهرا تمام اونهایی که گرفتار هستن، مخصوصا اونهایی که در انتظار دیدن ثمره زندگیشون هستن و چشم انتظار این هستن که بعد از اونها فرزندشون خلاصه چراغ خانهشون رو روشن بدارد، خدایا با آبروی حضرت زهرا حاجت اونها را برآورده نما.
الهی آمین.
بله
انشاءالله. تا جا ما سوال کردن که مدتی است که حالا ما زیارت معصومون میرفتیم و خواب اونها رو میدیدیم، آیا خواب حجت هست یا نیست و مقدار
ایمانمون؟ بله، خواب برای بیننده اگر معصوم باشه و یقین داشته باشه معصومه، خیالات نباشه. چون یک دفعه بعضی وقت انسان خواب میبینه تصور میکنه معصومه، تصور میکنه امامه، که من گمان میکنم تو دلم الهام شد، نه اینها نه. اگر یک دفعه انسان خواب ببینه و یقین کنه این معصوم هست و امام هست، هیچ در اینجا شک شبهی نیست که خواب ائمه علیهم السلام، بندم بارها عرض کردم، به هیچ وجهی تعبیر ندارد، خواب عین واقعیته. بنده خودم هم حتی دیشب خدمت حضرت عظم صافی بودم، یک خوابی که چند شب قبل دیده بودم خدمتشون عرض کردم که بعد از اینکه برنامه که تمام شد یه مداری من خسته بودم اینها، گفتم خدایا با این همه زحمت و با این همه مشقت اینها مورد تأیید اهل بیت هست یا نه. دیدم که روز عید قدیر هست و آقا رسول گرامی صلی الله علیه و سلم امیر المومنین رو گرفته رو دستشون به مردم معرفی میکنه. دوباره گذاشت زمین، دوباره بغل کرد امیر المومنین رو به مردم معرفی کرد. برای شما عرض کنم تقریبا دو سه مرتبه که من داشتم میرفتم جلو این ساعت زنگ زد، من بیدار شدم. خیلی عصبانی شدم به طوری که مثلا ساعت رو بزنم بشکنم، یه همچه حالی داشتم.
اجازه نده.
بله آتلان صافی گفت فلانی اگر هزار سال آدم زحمت بکشه صد تا شبکه ولایت را بندازه بگن نتیجهش همین خوابه، این خواب میارزه. بله این رو بله خیلی بله اینها بله. خب وقتی ائمه رو انسان در خواب میبینه، یعنی واقعا بنده خودم بینی و بین ربی دل خوشیم به همین تعدادی از خوابهایی است که بنده خودم ائمه علیهم السلام حضرت ولیعهد صدیقه طاهره سلام الله علیه رو داریم، به همین دل خوشم هستیم ما
الحمدلله.
این البته برای خود بیننده حجته
بله،
ولی برای دیگران حجت آور نیست، الزام آور نیست، مگر اینکه خواب پیامی داشته باشه. مثلا بنده خودم تو ذهنم هست، حالا یادم نیست سال 74 75 بود، یک شب آقا امام رضا سلام الله در خواب دیدم که وارد حرم شدیم، حضرت رو بغل کردم، دارم حضرت رو لبهاش رو میبوسیدم، بعد یکی از منصوبین من گفت که فلانی کی این همه داره میبوسه، گفتم آقا امام رضاست، بعد داشتم خداحافظی میکردم گفت داری منزل فلانی میری، گفتم آره آقا، گفت از من بیشون یه پیامی برسان، گفتم آقا در خدمت شما هستم، یک مطلبی گفت جالب اینه، من بعد از یکی دو ماه که مشهد مشرف بودم به اون فرد این پیام رو من وقتی گفتم، ایشون خیلی تعجب کرد، چشاش اشکالوت شد، گفت چه شبی بود این رو دیدید، گفتم من تو ذهنم هست که شب شهادت آقا امام مصطفی 28 سفر بود، گفت فلانی من همون شب در مدینه بودم، حضرت رسول اکرم رو در خواب دیدم، عین این عبارت رو حضرت به من گفت، بعد صدا کرد یکی از دوستان رو گفت بیا پیش فلانی، گفت من از تهران که اومدم رفتم منزل فلانی، گفتم در مدینه من خواب دیدم، خواب برای فلانی تعریف کن، شروع کرد گفت شما من خواب دیدم حضرت رسول اکرم اینطوری فرمود، دیدم عبارت دقیق 100% یک نواخته. خب اینم دلیل بر این است که خواب حجت بله. و پیامی هم که خود امام داره میده، میگه به فلانی هم چه پیامی بدید، اگر چنانچه اون فرد موثق باشه پیام‌هایی هم که امام در خواب صادر میکنه قطعا حجته.
بله گفتن آقا ایمان من مقدار ضعیف شده، من دیگه حالا چیکار کردیم چیکار بکنیم، در ادامه همین که خواب
بله رو... از خود آقا رسول اکرم سوال کردن که یا رسول الله بعضن ما شیطان میاد و وسوسه مون میکنه ایمانمون ضعیف میشه، حضرت فرمود اکثر و قول لا حول ولا قوت الا بالله، زیاد بگید لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، یا اون آیه شریف رب اعوذ بک من همزات الشیاطین اعوذ بک رب ان یحضرون، زیاد بگن و این جمله را زیاد تکرار کنن، خدایا اینی مؤمن بما آمن به محمد و آل محمد و کافرون به ما کفر بهی محمد و آل محمد، خدایا هرچی که محمد و آل محمد ایمان داره من به او ایمان دارم، هرچی که محمد و آل محمد به او کافر شده من هم کافر هستم.
بله.
به این شکل بگه هرچی که علی گفته من قبول دارم، هرچی علی عقیده دارد من به اون معتقد هستم. حتی من یک دفعه یک صحبتی بود این روی میداری با دل جرأت نمیگفتم، گفتم اگر بناست خدای نکرده امیر المؤمنین به جهنم بره، حضرت زهرا بره به جهنم، جهنمی که علی بره میلیارد شرافت دارد از بهشتی که خالی از علی باشه.
بله.
بعد دیدم همین تعبیر علامه امینی در القدیر داره، این داره با دل جرأت این رو گفتم، انا ای حال ما هرچه علی عقیده دارد به همون عقیده داریم.
بله.
هرچه زهرا عقیده دارد به او عقیده داریم، خدایا این رو خیلی با آبتاب، خدایا والله تالله بالله هرچه علی و زهرا عقیده دارد منم به او عقیده، این در حقیقت برای تقویت ایمان و تقلیل وسواس خیلی اثر دارند.
و
این مدارم تلاش کنم کتابهایی که مربوط به اعتقادات از اینها رو مطالعه کنم.
سوال کردن که حضرت موسی موقعی که فرعون اون رو گرفت و در اون گهواره و در اون قایق کوچولویی که بود که بودن، پستان و سینه هیچ خانمی رو نگرفتن برایشی، مگر اینکه خدا یک کارایی کرد که مادرشون دوباره برگشتن و در دامان مادرشون قرار گرفتن و شیر از مادرشون خوردن. میگه چگونه میشود خداوند یک جور طراحی میکنه که مادر حضرت موسی برمیگرده به حضرت موسی، اما ما در جریان حضرت رسول میبینیم که با اینکه خود حضرت مادرشون هم مشکلی نداشتن دایه میدن و میبرن.
نه یه خانم مشکلی نداشتن. شما ببینید در روایات صحیح ما داریم مرحوم کلینی در کافی جلد اول صفحه 448 حدیث 27 اونجا امام صادق سلام الله علیه داره لما ولد النبی صلی الله علیه و آله و سلم مکث ایاما لیس له لبن، مدتی ماند که اصلا شیری نبود، مادرشون پستانشون شیر، حالا چی بود ما نمیدانیم رمز رموزش چیه، تا اینکه حتی وقع ابو طالب علی حلیمه از سعدی فدفعه الیها، حتی یک مدتی خود ابو طالب خدای عالم تو پستان ابو طالب به معجزه اون شیر شیره برای شما عرض کنم تأثیر گذار در بحث رضا هم نیست، در برای شما عرض کنم شیر پستان ابو طالب یا دستان ابو طالب خوردن و بعد حلیمه سعدیه که یک زن مؤمنه بودن، نه زن مشرک نه زن کافر، اینطوری نبود که در جزیره العرب همه مشرک باشن، اونها خود آقا ابو طالب سلام الله علیه پدر امیرالمؤمنین از مؤمنین بوده، حتی بعضی ها داره که از خلفا و نما اوصیای حضرت ابراهیم بوده، اینها عبادت داشتن نماز و غیره عین به شریعت حضرت ابراهیم عمل می کردن. حلیمه سعدیه هم از این باب بوده که جزء زنهای مؤمنه بوده، قطعا نبی گرامی به قول شیر زن مشرک. حالا چیه رمز رموزش؟ حالا اینها رو ما نمی دانیم چیه، ما شاید خدای عالم به قول یک
آجا بعضی میگن بعضی مرض های هم بوده که اون زمان میخواستن این رو از مثلا مکه دور بکنن، گفتن که مثلا بره به صحرا، بعضی تو تاریخ هم چیزایی نوشتن.
بله.
خب دوست عزیز دیگه همون سوال کرده که یعنی همین آقا سوال کردن که در شبکه مثلا یک آقای کارشناسی گفته که امام حسن و امام حسین علیه السلام اینا پای سر مرمان نماز خوندن، آیا این صحت داره یا نداره؟
نه، دروغ محض از بافته های بنی امیه هست. بله در بعضی از مواردم داره که برای شما عرض کنم نماز خواندن به صلات خودشون، امیرالمومنین پشت سر خلفا نماز میخواند و کان یصلی به صلات نفسه. بله
اون آقای برادر اهل سنتمون که حالا خیلی هم گلمند بودن صحبت کردن، گفتن شما از اتاری با اهل سنت خیلی تعامل داشتید خصوصا در زادان، آیا واقعا اینجوریه که ما اهل سنت پیامبر رو بیشتر دوست داریم یا مثلا عمر رو؟ شما چرا مثلا اینجور قضاوتی درباره ما میکنید؟ یعنی میگفتن که ما پیامبر رو بیشتر دوست داریم، خواستن این رو بپرسن و میگفتن که شما وقتی مسلم سید مسلم و سید بخاری رو قبول ندارید چرا مثلا به اون استناد میکنید؟ یا نمیدونم این چه حرفیز که ایشون میزن.
حالا ببینید از این که اهل سنت نبی گرامی رو بیشتر دوست دارن یا عمر ابوبکر رو، من گمان نمیکنم کسی در اهل سنت پیدا بشه بگه من عمر ابوبکر رو بیش از پیغمبر دوست دارم. این یک قضیه است قطعی، پیغمبر اکرم برای همه
بله
یک جایگاه ویژه‌ای دارد، ولی خب یک سری بحث‌هایی در کتاب‌های آقایان اهل سنت آمده در رابطه با تعامل خلیفه دوم با نبی گرامی، اینها جای سؤاله، اینها جای طرح مسئله هست، شبهه هست، بر اینکه مثلا به قول ابن حجر وقتی میاد در قضیه عبدالله ابی که اعتراض کرد عمر که چرا داری نماز میخوانی و اینها، مگر خدا نگفته نماز نخوان؟ بعد جبرئیل آمد تأیید عمر و مخالف با پیغمبر آیا آورد، ایشون میاد میگه برای شما عرض کنم پیغمبرم اجتهاد کرد عمرم اجتهاد کرد، معلوم شد اجتهاد عمر به قول صحیح. خب این رو ما نمیتونیم بپذیریم، پیغمبر اکرم طبق آیه قرآن برای شما عرض کنم و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، اینها چیزه، ولی در مجموع فرمایش ایشون رو ما تأیید میکنیم و این که ما به بعضی از عبارات صحیح مسلم یا صحیح بخاری استناد میکنیم این از باب و جادل هم بلتی هی احسن،
شما قبول دارید ما
اصلا بله ما اگر مطلبی در کتابهای شما هست این قانون کلیست، اعتراف العقلا یا اقرار العقلا علا انفسهم جایز یا علا انفسهم نافذ، الان مثلا بنده با جناب آقای برای شما محسنی رفتیم دادگاه، آقای محسنی میگه این عبایی که دوش قزوینی مال منه، من میگم این عبای ایشون نه، ایشون دروغ میگه مال ایشون نیست. بعد ایشون میگه آقا عبای من مال اوست، عبای قزوینی مال منه. قاضی میاد عبای آقای محسنی رو میگیره به من میده، ولی عبای منه ایشون نمیده. چرا؟ چون آقای محسنی یک ادعا کرد، یک اعتراف کرد، گفت آقا این عبایی که دوش منه مال قزوینیه، این اعتراف کرد که این ملک مال منه. قاضی میگه خب خودت اعتراف کردی که این عبا مال فلانیه، بردار بده. خب از اون طرفم گفتم عبایی که رو دوش فلانیست مال منه. میگه خب این ادعاست، باید براش دلیل بیاری، بیانه بیاری. این قانون کلی عزیز من، هر کجا مطلبی باشه به ضرر فرد، اون رو حاکم قبول میکنه. اونجایی که به نفع فرد باشه حاکم قبول نمیکنه. و این قانون کلی. و شما بحث تحریف رو پیش آوردید عزیز من، شما ببینید شما در کجای کافی دارید با سند صحیح آمده باشه بر اینکه مثلا قرآن تحریف شده، فلان آیه تحریف شده، روایت صریحی برای ما بیارید. ما بارها گفتیم در صحیح مسلم جلد 3 صفحه 100 حدیث 2466 2466، خب اونجا دیگه به صراحت نقل کردن از قول ابو موسی اشعری و از قول آقای عمر بن الخطاب و دیگران بر این که ما سوره ای را می خواندیم شبیه مسبحات، سبیح سبح لله ها، و برای شما عرض کنم ولی در قرآن هایی که موجود هست اون سوره به طور کلی حذف شده. یا در صحیح مسلم جلد 4 صفحه 168 حدیث 3487 از قول عایشه میگه کان فیما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات، آنچه در قرآن آمده 10 تا شیر دادن موجب تحریم میشه. بعد نسخن به 5 معلومات، نسخ شد به 5 تا شیر دادن. و توفی رسول الله و هن فیما یقرا من القرآن، این که برای شما عرض کنم عشر رضعات معلومات یا 5 رضعات معلومات، پیغمبر از دنیا رفت جزء قرآن بود ولی الان نیست. خب این صراحت داره بر این که این قرآن موجود غیر از قرآنیست که بعد از در زمان نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده.
بله. بازشون یه مطالبی رو گفتن آجا که حالا ما تکذیب میکنیم و رد میکنیم. گفتن حالا نمیدونم مسئله برنامه یه ذره مثلا نمیدونم اینجور شده که شما دارید نمیدونم اینجور برخورد کردید، ممکنه مثلا باعث اختلاف بشه. نه، ما مطالبمون رو علمی بیان میکنیم. این مطالب علمی که بیان میکنیم قضاوت رو هم به عهده خود بینندگان عزیز میگذاریم و برای هیچ کسی هم نمیایم از جانب ایشون قضاوت کنیم و بگیم آقا بیا مثلا سنی هستی بیا شیعه شو. نه، میگیم آقا این احادیث روایت هست، خدا هم عقل و هوش داده به همه، خودشون برن و قضاوت کنن. در تاریخ تولد امام زمان که حالا این رو هم جواب دادید که آیا مثلا ذهبی خودش با اعتقاد گفته نه که حضرت محمود با اعتقاد، بعد
خطبه 80 بله خطبه از
یک قبل از اونم بود که بله
بله اجازه بدید چون دیگه وقتم گذشت، من فقط همین خطبه 80 نهج البلاغه عزیزان من بخونید. امیرالمومنین سلام الله علیه این رو بعد از جنگ جمل فرموده، جنگ جملی که خلاصه توسط عایشه همسر پیغمبر مطرح شده بوده و مردم دنبال این بودن که خلاصه اطراف یک زن، زنی که خدا جهاد رو از او برداشته، زنی که امامت رو برداشته، زنی که قضاوت رو برداشته و امثال این، برای این که مردم یه مقدار ذهنهاشون از اون آلودگی پاک بشه. فرمود معاشر الناس ان النساء نواقص الایمان نواقص الحظوظ نواقص العقول. بعد حضرت هم بیان کرد این که من میگم زنها ناقص هست ایمانشون، چون به خاطر این که در اون ایام عادت ماهیانه عبادت نمی کند. وقتی در هر ماهی 5 روز 8 روز 10 روز عبادت نمی کنه، انس با خدای عالم نداره، این در حقیقت یک خلأ ایجاد میشه. و مطالب دیگری که در اینجا هم هست، اینها همه مربوط هست برای شما عرض کنم به مورد خاصی هست، مورد خاصی امیرالمومنین برای اینکه مردم رو برحذر کنه که فردا اگر عایشه یا یک زن دیگری آمد برای شما عرض کنم یک جنگی راه انداخت اطراف او، مردم نرن زیر پرچمو سینه نزنن. این قضیه کاملا مشخصه، اصلا در اونجا هم داره بعد فراغهی من حرب الجمل، بعد از اینکه از جنگ جمل فراغت حاصل شد، امیر المؤمنین این خطبه را خواندن.
آقا دیگه وقت تمام شد، دو تا سوال دیگه هم مونده. آقا فقط تاریخ یعقوب شیعه بوده یا سنی رو بیان بفرمایید.
حالا ظاهرا شیعه بوده، به نظر من شیعه هست.
بحث سقیفه بود که اون در جلسه قبل شما مفصل صحبت کردید، دیگه الان چه بحث نیست. آقا حسن ختام جلسه مونم دعای حضرت عالی است دیگه، دعا بفرمایید تو ان شاء الله. مخصوصا به شیعیان بحرین آقا من درخواست میکنم که بیننده عزیزم آمین بگن ان شاء الله، بلکه فرجی بشه برای این دوستان و عزیزانمون در این منطقه.
خدایا تو را قسمت میدهیم با آبروی زهرای مرزیه، با آبروی زهرای مرزیه، با آبروی زهرای مرزیه، فرج مولای ما بقیت الله الاعظم، صاحب ما، سرور ما، تاج سر ما، آن که با آمدنش تمام ظلمه ها برسیده خواهد شد، مظلومین نفس راحتی خواهند کشید، ظالمین جایی برای زندگی نخواهند داشت. خدایا فرج آن عزیز را هر چه سریع‌تر نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. خدایا رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما، به ویژه عزیزان ما در بحرین، در یمن، در مصر، در کشورهای دیگر که الان مشکلاتی دارن، گرفتار هستن. خدایا با آبروی فاطمه زهرا رفع گرفتاری به آن گونه‌ای که به صلاح مسلمان ها و اسلام هست انجام بده. خدایا حوائج حاجتمندان، بی ویژه حوائج ما عزیزان دستن در کار شبکه ولایت، عزیزان بیننده و عزیزانی که التماس دعا کردن، با آبروی زهرا حوائج همه و همه را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون استاد عزیز از این فرصتی که به ما و بینندگان عزیز دادید. از همه همکارانم هم که لطف کردن این برنامه رو پخش کردن هم متشکر و سپاسگزارم. از شما بیننده عزیز هم که تا این لحظه همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. انشاءالله این جلسات برای شما مفید باشه و انشاءالله امیدواریم در جلسات آینده هم شاهد حضور شما در تلویزیون و کنار گیرنده‌هاتون برای دیدن برنامه ما باشید. من حسن ختام برنامه‌مون بیتی از شاعر اهل بیت علیهم السلام حضرت شهریار عرض بکنم و انشاءالله با شما خداحافظی میکنیم. یا علی نام تو بردم، نه غمی ماند و نه همی، به ابی انت و امی، گویا هیچ نه همی به دلم بوده، نه غمی به ابی انت و امی. انشاءالله تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدار شما عزیزان باشه.
با یاد خدا شستیم از جمله هستی در، از جام هول باقی گشتیم خراب و مست، از فرط نشاط و عشق چون مرد پروازیم، چون مرد پروازیم، هر کس به کسی نازد.